خودتون بین رسیدیم که به این موضوع بپردازیم. و خب اگر در حقیقت عنوان دقیق تری بخواییم برای این بحث بگذاریم، میشه جامعه شناسی تاریخی جنسیت در جهان اسلام. و کاری کار تاریخی هست، میزان آشنایی و دانش من نسبت به کار لیلا احمد برمیگرده به پرداختی که به این شخصیت داشتن در رساله دکترین به عنوان یکی از شخصیت های هشگانی که احسا کرده بودن به عنوان آدم های جدی این جریانی که موسوم هست به فمینیسم اسلامی و در بعد تاریخیش لیلا احمد واجد اهمیت بود. و از این جهت کاریشون رو جامعه شناسی تاریخی جنسیت بگیم، چون تمرکزش بر مسائل معاصر نیست، حداقل نقطه عزیمت ایشون از اینجا نیست و ایشون برمیگرده بحث رو از تاریخ اسلام و از سده هفتم میلادی که ظهور اسلام هست پی میگیره و البته میرسه به مصر معاصر و عنوان یکی از در حقیقت نقاط مهم مواجهه جهان اسلام با غرب. ما وقتی مواجهه جهان اسلام با غرب به طور خاص توی سده های 19 و 20 بررسی میکنیم، جاهای خاصی این اهمیت رو داره، از جمله ایران، از جمله مصر. و مصر از یه جهتی مواجهش سریع‌تر بوده با غرب و اون بعدی که یعنی با مدرنیسم غربی و از جمله بعد سکسوالیتی و زنانگی و حقوق زنان، چون دو تا در حقیقت استعمار اروپایی داشتیم ما توی مصر، که استعمار اول استعمار فرانسوی ها بعد استعمار انگلیسی و اتفاقاتی که در حقیقت در زمان استعمار انگلیسی در مصر میفته زمینه یک مواجهه جدی و یک بازخوانی جدی و یک پردازش جدی از وسایل زنان در حقیقت یک ساحت مقایسه بین غرب و اسلام واقع میشه. کار لیلا احمد رو به این عنوان میتونیم بگیم که جامعه شناسی تاریخی جنسیت در جهان اسلام هست. من اجازه میخوام که بحث رو از جایگاه لیلا احمد در مطالعات اسلامی معاصر زنان یا اون چیزی که بعضاً به عنوان اسلامیک فمینیزم ازش یاد میشه یا به یه تعبیری ای بسا اسلام شناسی نو در غرب در سده های در دهه های پایانی سده بیستم اتفاق میفته شروع بکنم. من در یعنی وقتی دنبال این رفتم که ببینم اون خانش هایی که نقطه عطف گذار از فمینیسم مسلمانان، یعنی مسلمانان فمینیست به اون چیزی هست که بهش میگن فمینیسم اسلامی، چند تا شخصیت دیدم که اینا در حقیقت حالت پیشگام دارن و مطالعات اینا خیلی مؤثر بوده در اون بدنه از ادبیات که بعد از این تولید میشه. به طور خاص اون تقسیم بندی تاریخی، یعنی بعد از این مواجهه اسلام با مواجهه جهان اسلام با غرب و اون بعد فمینیستی این مواجهه که تا یه اندازه فمینیسم دولتی بود، یعنی یه جایی لیلا احمد ذکر میکنه که مثلا کرامر به عنوان حاکم انگلیسی مصر به عنوان یه لورد، یه کسی که پیرج داره توی خود انگلستان، مخالف حقوق زنان بود ولی در مصر از حقوق زنان دفاع میکرد. و بعدا نسبت اینها، نسبت قاسم امین رو و احتمال این که مثلا کار قاسم امین حتی تمویل شده باشه از طرف انگلیسی ها و دیگه به بحث های جزئی ترش بعدا میرسیم، ولی این اهمیت داره که این دورهای تاریخی رو یه التفات بهشون داشته باشیم. بعد کار لیلا احمد رو توی دوره تاریخی خاصش، یعنی اون فمینیسم اولیه که شخصیتاش و مربوط به ادران بررسی میکنه در کتابهاش و چون خودش هم در حقیقت در مصر زندگی میکنه و همسر یک مصری شده، مربوط به ادران تاریخ نگاری خوب و تفصیلی از این شخصیت هایی مثل نبوی موسا، صفیه زغلول و اگه درست گفتشون یا سعدی زغلول و شخصیت های ابتدایی نیم. اینو به طور مقایسه ای مثلا در ایران میشه با مثلا کارهای مثلا خدیجه دولت صدیقه دولت آبادی و بعدن یعنی کارهای و بعد از کارهای زنان قبل از بعدش مقایسه کرد. به این عنوان تو این دوره که میگذرونیم، ما در روزگاری که فضای یعنی جهان ذهنی مسلمانان بیشتر متأثر از فضاهای چپ بوده، حالا تو اون در حقیقت جغرافی خاص جهان اسلام و به زنگاه‌های سیاسی فلسفی که بوده، تو این فضا یه فمینیسم داریم که فمینیسم سکولاره، یعنی بعد از اون فمینیسم اولیه، این فمینیسم در اصل فمینیسم چپه، یعنی بیشتر جریان های چپ توی این میتازن و فمینیسم چپ خیلی چیز داره، جایگاه داره و البته منحصر به فمینیسم چپ نیست. این هنوز ما در حقیقت در یک تقابلی به سر میبریم، جامعه سنتی و در حقیقت خانش های جدید غربی که یه بودش و یه جلوش فمینیسم و به این فمینیسم سکولار میگن، یعنی شبیه همون فمینیسمی که توی غرب هست. توی این دوره به شخصیت های به یه تعدادی از شخصیت ها میشه ارجاع داد که بعضی از اینها زنان مسلمانی هستند، که یعنی زنان مسلمان و اصالتا اهل خود کشورهای مسلمان هستند که فمینیست هستند و گفتارهای فمینیستی رو دقیقا پردازش میکنند. بعضی از اینها به طور خاص شخصیت هایی هستند که شخصیت های اروپایی هستند که مسلمان شدن و دارن یه خانش دیگه ای از اسلام میدن، مثلا شخصی مثل اوژن لوبران که توی مصر بوده، اصلا فرانسوی بوده و همینطور ایبسا به شخصیت دیگه بشه اشاره کرد. تو این فضا اگر هم به اینها میگن فمینیست های مسلمان، اسلام به معنی هویت ملی به تعبیری. و جلوتر که میریم تقریبا از دهه 1980 به بعد، یعنی اون دهه‌ای که ما توش کار خاص فاطمه میرنیسی رو داریم و کار لیلا احمد رو داریم، یه ساحت جدیدی باز میشه که این برای غربی ها، چون اینا به تعبیر و همونطور که هم مستحصرید دقیقا دیانت قرینه با پاتریارکی بوده و هر دیانتی، یعنی چون مسیحیت رو پدرسالاری مسیحیت رو تعمیم میدن، هر دیانت دیگه مثلا دیانت ابراهیم حتما پدرسالارانه هستن و اگر کسی با یه هویت دینی داره از بحث برابری و عدالت صحبت میکنه، این طبعا نگاهش فمینیستیه ولی حالا داره اینو اساس بازخوانی متون دینی انجام میده. دوریه که به تعبیری به بدنه ادبیاتش فمینیسم اسلامی گفته میشه. البته من یه قدری تر از موعد اینو بگم که حتی با اون نگاه تحلیلی هم کار لیلا احمد رو من فمینیسم اسلامی به حساب نمیارم، چون پروژهش کاملا متفاوته با شخصیت هایی مثل بارلاست. حالا تو این دوره مطالعاتی که باید بازخوانی شأن، یعنی جایگاه حقوقی شخصیتی و شأنیت کلی زن در اسلام انجام میشه، جهت‌های مختلفی داره. مطالعات اولی بیشتر تاریخی هستند که یکیش کار میرنیسیه و بعدش یکی کار لیلا احمده و کار میرنیسی. بعد از این هست که مطالعاتی قدری تفسیری تر میشن. بعضی مطالعات توی مطالعات حدیثی صورت میگیره، مثلا کار هدایت توکسال که به زبان ترکی هم رساله دوتوش نوشته راجع به بحث احادیث، یعنی بازخوانی شأنیت زن در احادیث و نبوی. تو این دستبندی که یعنی بعضی ها روی در حقیقت فقه حقوق کار میکنن مثل خانم عزیز الهبری، بعضی ها روی تاریخ کار میکنن مثل خانم میرنیسی و لیلا احمد که از میرنیسی هم تاریخی هم تفسیریه، بعضی ها روی حدیث میرن تمرکز میکنن و این زمینه یه بدنی از ادبیات میشه که عنوان تحلیلی رو بهش گفتن فمینیسم اسلامی، گرچه خود آدم های این جریان این عنوان رو نمیپذیرن و فضاشون با هم متفاوته. ولی اینکه کار لیلا احمد بر خورده با اون بدنه از ادبیات که بهش میگه فمینیسم اسلامی، ولی این من به یه تعبیری فکر کنم، خب این تعبیر فمینیسم اسلامی میدونیم که یه عنوانی آکسیمورون و یه امر متناقض بهش نگاه میشه، یعنی نه فمینیست های رادیکال نمیپذیرفتن و نه قاطبه مسلمانان، اونا از این جهت که اسلام که به هر حال یه دیانت قطعا پدرسالارانه است، پاتریارکاله و این نمیتونه به عدالت و برابری جنسیتی التفات داشته باشه، پس این امر متناقض. از این طرف هم اسلام از این جهت که فمینیست ذاتا یه امر مدرن غربی الحادیه و ذاتا دین ستیزه و از این جهت نمیتونه. حالا که این شخصیت ها چند هستن، بعضشون اصلا عنوان فمینیست رو نمیپذیرن مثل خانم احمد یا مثل خانم در حقیقت بارلاس و خانم ودود و بعضیشون میگن که نه ما سکولار هستیم. مثلا خود لیلا احمد به عنوان یه فمینیست سکولار رو با این تاکید داریم کار میکنه، یعنی گلات راجع به بحث مبانی معرفتی صحبت میکنیم. تو این وسط کار لیلا احمد یه از یه جهتی نقطه عطف جدی در کنار کار میرنیسی، یعنی تا قبل از این اگه ما فمینیست هایی داشتیم که در جهان اسلام صحبت میکردن، اگر داشتن از شأنیت جایگاه حقوق زن صحبت میکردن، با همون گفتمان غربی، یعنی این مستند به ادله اسلامی به نحوی نمیشه. حتی ما در حقیقت الگوهای اولیه داشتیم، مطالعات اولیه داشتیم که اینا سابقه بر این مطالعات مثلا مال دهه آخر قرن 20، مثلا کار نظیر زین الدین، کارهای بعضن بعد از کارهای اولیه بنتوشاتی، کار زینب الغزالی یا برخی بحث‌های دیگه که بعضیشون مردان نوشته بودن. اما کار اینها، یعنی در حقیقت کار احمد رو بخوایم روش تمرکز بکنیم، احمد چند تا کتاب داره و چند تا مقاله شاخه است. از بین کارهاش اون کاری که تبدیل شده به کار کلاسیک توی فمینیسم همین ویمن اند جندر اسلام هست. چند تا مقاله هم داره که مقاله ها هم تم‌های اصلیش توی این کتاب بازتاب دارن و مثلا یه مقاله اصلی که در مورد زنان در اسلام اولیه هست و اون زنگاه‌های اولیه، تمش با یکی از مقاله های مرسی کاملا مشترکه. یعنی من میخوندم برام حیرت انگیز بود، منابع آدم ها، برهای تاریخی، اصلا انگار که یه کاری با هم تعریف کردن، منابع هم کاملا با هم مشخص کردن، بعد این روایت خودش رو نوشته، اون روایت خودش رو. ولی کار اصلی که مال لیلا احمد هست و لازم هست بهش پرداخته بشه تو این زمینه، کار زنان و جنسیت در اسلام، ریشه‌های جدال امروزی هست. یه کتاب دیگه داره، The Quiet Revolution، که در مورد بحث محجبه ها توی چیز هست، این کتاب متأخرترشه. یه کتاب دیگه داره که سرگذشت زندگی خودش هست، برای وقتی از مصر میرن و اینها، در مورد A Board of Passage هست عنوان کتاب. ولی کتاب اصلی لیلا احمد این کتاب هست که لازم هست روش تمرکز بکنیم. در این کتاب از اون بعد جامعه شناسی تاریخی جنسیت، لیلا احمد چند تا عظیمت معرفتی داره. یعنی اگه من بخوام از بیرون نگاه لیلا احمد بکنم که داره این کار رو میکنه، یکیش این هست به عنوان یه کسی که گرچه ناسیونالیسم عربی رو انتقاد میکنه ازش، یعنی ناسیونالیسم عربی و با اون برخوردی که با خانوادهش داشتن توی مصر و با خودش بوده و یه بینحوی باعث شده از مصر بره تو فضای واقعی، ولی یه زمینه معرفتی مؤثر هست داره لیلا احمد. اینو من بعداً که فرصت بشه درباره مواجهه لیلا احمد با شأنیت زن در جاهلیت راجعش صحبت کنیم، چون میدونیم که یه دستبندی در حقیقت یه نزاعی هست بین تاریخ نگاران، کسایی که وقتی میخوان شأنیت زن در اسلام رو چیز بکنن، جاهلیت رو سعی میکنن چیز در حقیقت معمولا امور منفیش رو برجسته بکنن، و که یه انقلاب جنسیتی خاصی در اسلام اتفاق افتاده. از اون طرف مطالعات جدی وجود داره بین کسایی که خیلی قومیت عربی براشون اهمیت داشته و اینها در حقیقت اون وجه احسن رو به جاهلیت میدن، به شأن زن در جاهلیت میدن، و ما مطالعات کمی از این باب نداریم. یعنی آدم‌های مهمی توی جهان عربی کارو کردن، مثلا فاطمه مرنسی تو کتاب‌های قبل از اون کتابه که به نحوی نقطه عطفش برای ورود به ساحت فمینیسم اسلامی هست، وقتی داره مطرح میکنه تاریخ عرب رو، اون الوهیت های مؤنث رو در عرب، مثلا بت ها رو، وضع قبیله ها رو و جایگاه زن رو، روابط خانوادگی رو یه جوری مطرح میکنه که به شدت، یعنی نکات مثبتی وجود داره در باب برابری جنسیتی. حالا بعدن در اسلام فرم کنیم. توی کتاب دیگه‌اش که کتاب حالا توی فارسی به عنوان زنان پردنشین به خوبان روشن پوش هست، مرنیسی، یعنی اون کتاب نشته اصلی فرانسوی لوهم پولیتیک که تو عربی به النبی و الحریم ترجمه شده، اونجا که مثلا در مورد افسانه قرانیق صحبت میکنه و یعنی به عنوان یه امر ممکن و یه امری که اتفاق افتاده، نه مثلا اون که ما این نگاه الهیاتی اسلام که این اسطوره است، افسانه قرانیق و حقیقت نداره خلاص. و تو این کتاب ولی بیشتر اینجوری مطرح میکنه که پیامبر و خدا میخواستن یه انقلاب جنسیتی در مدینه انجام بدن، ولی جامعه مردسالار عرب به رهبری عمر بن خطاب این اتفاق رو نذاشتن رخ بده و آخر سر این پروژه شکست خورد. یعنی اون فصل آخری که مرنیسی تو کتاب، نه در مدینه حتی، آره، النبی و الحریم، یعنی آخر سر این پروژه پیامبر شکست میخوره و با یه تعبیر هنری کتاب به پایان میبره که نه، نشد اون چیزی که خدا میخواست، پیغمبرش راجع به برابری جنسیه. حالا پس این هم هست و مطالعات دیگه‌ای یکی از نقطه عظیمت های به نظرم یعنی پس زمین های ذهنی فاطمه میرنیسی این بحث تاریخی هست که نه اینجوری نیست که مثلا ما یه شأنیت کاملا دون و به شدت منفی در عرب داشتیم حالا اسلام اومده اینو ارتقا داده. اتفاقا اگه یه جایی میرنیسی توی موزهش تناقض وجود داره تو موزه تاریخی لیلا احمد این تناقض وجود نداره. یعنی مثال هایی مطرح میکنه راجع به جنگ هایی که در زمان این حروب رده بعد از فوت پیامبر اتفاق افتاد و مثلا بحث اون چیزی که بهش میگه اصطلاحاً روسپی های حضرموت، یعنی در یمن اون وضع تاریخی، حالا پس زمینه تاریخ شخص تاریخ خطا روشن‌تر میگه نه من استفاده میکنم اینو مثلا به عنوان اون که اینا یه شأن و جایگاه زنانی میخواستن زنانگی اهمیتی بهش بدن ولی اون جامعه مردسالار این اجازه نمیداد اینا سرکوب میشدن. یا در مورد سلسله مراتب قدرت در خانواده و عاملیت زن یا ایجنسی زن برای اینکه شوهر بگیره، برای اینکه ازدواج بکنه، برای اینکه ازدواج ای بسا تموم بکنه، یه بود پس این هست، بود تقابل اسلام و جاهلیت هست میشنید. یه مسئله دیگه که به عنوان مبنای معرفتی لیلا احمد علاقه مندم بهش بپردازم بود شرق شناختیه، یعنی یه اورینتالیسم جدی تو این کار هست و اینو ما یعنی من تا اون اندازه‌ای که دانش کمم راجع به این ساحت بهم میگه و هرچی میبینم خاص مطالعات اسلام مطالعات تاریخی زنان نیست، یعنی تو جاهای دیگه هم هست. مثلا من کتاب دکتر جواد علی و مثلا المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام مثلا اونجایی که راجع فصل احوال شخصی است و بحث زنان اینها اونو که میخونم هم خب و البته همه جاهای دیگه یه تعبیری تاریخ عرب رو بیشتر از آثار شرق شناسا در میاد. مثلا گلزیر اینجا اینو گفته، مثلا اسمیت اینو گفته، مونتگومری وات اینو گفته و مطالعات شرق شناختی که هم برای میرنیسی و هم برای لیلا احمد خیلی چیز بوده. یکیش یعنی برای میرنیسی به طور خاصی که کار مونتگومری وات محمدین مکا محمدین مدینا با مثلا این دو تا مطالعه مهمه. یه مطالعه‌ای هست که مریج اند ببخشید kinship and marriage in early Islam که مطالعه مال قرن 19ه و تمام مطالعه خیلی جالبی هست. یکی از چیزهای جدی که مورد ارجاع این هاست اینه، یعنی یه تحلیل تاریخی از این در میاد که خب عرب یه سابقه ای داشته، یعنی ابتدای سده 7 میلادی یه سابقه ای داشته، تو این سابقه شما مثلا نهادهای مختلفی برای رابطه جنسی و نکاح شما پیدا میکنید. مثلا دکتر جواد علی از 18 نوع رابطه جنسی چیز میشه، حالا بعضیشون مثلا تو فقه ما مشهوره که مثلا اینا چیز شدن، یعنی الغا شدن، مثلا نکاح شغار و نکاح استفزا و نکاح فلان و خیلی حیرت انگیزه، یعنی اون چیزی که جواد علی داره میگه حالا به نقل از و خیلی جالبه، نه اینی که حالا اون باز خودش مطالعه تاریخی خاص میخواد، ولی این بحث پررنگی اصلا وقتی که میخواد جامعه شناسی تاریخی جنسیت اتفاق بیفته جامعه شناسی تاریخی اسلامی که مستشرقین نوشتن مبنای اصلی این هست. مثلا خود میرنیسی که به همین کار kinship and marriage in early Arabia هست، بعد یکی خود مطالعات مونتگومری وات هست و مطالعات شرق شناسان دیگه‌ای که محل ارجاع هست. این شرق شناسی هم یکی دیگه از نقاط عظمت لیلا احمد هست. یه نقطه عظمت جدی که اصلا بیس کار لیلا احمد هست یه تعبیری، خب لیلا احمد استاد فکر کنم استاد بله استاد دانشگاه هاروارد باشه تاریخ و در حقیقت تربیت فکری این آدم فرانسه قابل توجهی همون فمینیسم سکولار غربی هست. حالا فمینیسم سکولار نه تعبیر ارزش شناختی دارم بهش میگم، یعنی فمینیسم جرنهایی که بودن توی غرب دستبندی شاخه بندی خودشون رو داشتن. این چند تا یعنی پیش زمینه معرفتی لیلا احمد هست وقتی وارد بررسی تاریخ یعنی جامعه شناسی جنسیت در جهان اسلام میشه. حالا اینا یه شعبه های دیگه هم پیدا میکنن، یعنی لیلا احمد خب شروع میکنه میگه که در وقتی در یعنی سده 7 میلادی فضای تمدنی اطراف شبه عربی چی بود، فضای خودش چی بود، این چه تأثیری گرفت از تمدن دیگه، بعد اینو ادامه میدی به گفتمان های جنسیتی در قرون میانه حالا به اون تعبیر تاریخی غربی و به طور خاص روی تاریخ عباسی خیلی تمرکز میکنه دوره عباسیان و اینو ادامه میده میرسونه به مصر. یعنی آخر سر اینو به یه نحوی از مصر و از مصر معاصر تموم میکنه و اون نقطه تمرکز آخری کتاب روی این هست. برای این کار وقتی شروع میکنه به در حقیقت عربستان چه جزیره عربستان اون سده هفتم میپردازه، اصل تمرکز لیلا احمد با همون پس زمین های فکری معرفتی به جای این که بره راجع به بحث میسوجاینی یا زنستیزی خاص خود شبه جزیره عربستان روش تمرکز بکنه، بحث های دیگری خیلی بولد میشن. مثلا یکی از چیزهایی که اصلا شاید یه مونوگرافه و ای بسا میشد این مونوگراف کار مستقل چیز کرد، شأنیت زن در ایران ساسانی ایران زرتشتیه و نهادهایی که راجع به زن هست، یعنی نهادهای پدرسالارانه هستن. لیلا احمد یه کار خیلی جدی کرده که اگر یه ذره مثلا آدم این رگ ایرانیش هم به جنبه، مثلا یه جایی به پیشفرض‌های مثلا ایران ستیزی هم ای بسا تو این بتونید برسید. یعنی آخر سر تقصیر اصلی میفته، نمیفته گردن عرب جاهلی، یعنی تقصیر اصلی میفته بیزانس به تعبیری و ایران. یعنی حتی تو اون فضا مثلا شخصیت‌های، یعنی زنانی که مسیحی شدن در ایران ساسانی و شکنجه شدن و اینا شهیدان شهیدات زن هستن، اینا مثلا یه جایگاه مهمی توی کتاب پیدا میکنن و مفصل در این باره بحث میشه. برای من خیلی جالب هست، این چیزی که من معمولا توی مطالعات خاص حیرت انگیز توی این کارها، منابع خیلی ویژه‌ای دست اولی که اینا پیدا میکنن، مثلا شرح خاطرات مثلا کسایی شکنجه شدن به فلان زبان در تعداد قابل توجه از فلان منبع، مثلا اطلاعاتی در مورد تاریخ ایران که مثلا ما وقتی راجع به امر جنسی در ایران صحبت کنیم ابدا، یعنی از این هرمنوتیک سوژه ایران اسلام فرد اصلا ایرانش وجود نداره، یعنی مثلا کاری به نداره، مثلا اهمیت نداره میترائیسم و مثلا اهمیتی نداشته که مثلا ما آناهیتا داشتیم الها، مثلا این شوشیناک خدای مثلا معبد اونتاشکال چوغازنبیل ایلامی ها مثلا این مطالعه نمی‌کنی. ولی خیلی جالبه تو این کار این اتفاق هست، یه جامعه شناسی تاریخی خوب گرچه ما نقدش می‌کنیم از این اتفاق از این داستان صورت گرفته. و تو این وسط یه تمایزی که کار لیلا احمد با کارهای دیگه‌ای که ما به اصول بهشون عنوان فمینیسم اسلامی، یعنی عنوان فمینیسم اسلامی قرار داشتیم میدن داره، این تمایز جدی اینه که مثلا وقتی مرنیسی میاد یا مثلا بارلاس میاد و دود میاد، یعنی این میخواد از حقوق و برابری زنان دفاع کنه و اتفاقا استدلال میکنه بر اساس متون و منابع اسلامی که این یه امر اسلامیه که توی قرآن برابری و عدالت به رسمیت میشناسه و این مثلا جزء اصلا کورنرستون کار لیلا، کار مثلا آمنه ودود هست که 1991 به عنوان رساله دکتری چاپ شده، بعدن به اسم کتاب قرآن و زن که تو فارسی هم دو سه تا ترجمه ازش داره. یه تفاوت جدی کار لیلا احمد اینه که میپردازه به این زمینه، یعنی یه جوری این پروژکتور به تاریخ جنسیت در جهانستان میندازه و امور دیگه‌ای که توی مثلا این وضع پدرسالاری و وضع سرکوب زنانگی و وضع سرکوب عاملیت زنانه هست، تأثیر جاهای دیگه بر اینو خیلی بولد میکنه. مثلا میگه تأثیر ایران، بیزانس، تأثیر فلان خانشا، تأثیر گفتمانهای دیسکورس‌های این دیسکورس به همون معنی، یعنی نگاه انتقادی فوکوی بهش، مثلا دانش و قدرت، تأثیر این، یعنی به وجود اومدن این گفتمان ها تو زمان عباسیان به طور خاص، یعنی تاریخ حداقل 500 ساله و که واسه یه جایی از 500 سال فراتر رفت، این که میگه جنسیت تو جانستان اینا شکل دادن، شعرهایی که در دوره عباسیان هست، معماری خاص دوره عباسیان، وضع خاص سیاست در دوره عباسیان، اینا گفتمان های جنسیتی دوره اسلام شکل ده. ولی اینا رو که میگه شبیه یه جاهای مرنیسی یا شبیه مثلا خانم ودود و اینا، نمیخواد بگه که اینها خانش اسلام رو چیز کردن مثلا، ولی خانش اسلام این چیزی که الان من تفسیر میکنم، مثلا خانم ودود میگه این چشم‌انداز زنانه به مرد، اینو به من میگه اونا تفاصیل مردسالارانه بودن، مثلا خانم عزیزه الحبری فقر رو نقد میکنه و میگه که من مثلا جهانبینی اخلاقی قرآن برای من این اقتضای معرفتی ایجاد میکنه که هر چیزی رو نپذیرم به عنوان حرف خدا و این بحثا. برای لیلا احمد کار متفاوت، اولا اصلا جوریدیکال خیلی نگاه نمیکنه، حقوقی اصلا نمیبینه داستانو، جامعه شناسی تاریخی میکنه و خیلی هم دغدغه و اعتقاد نداره که نه اسلام مثلا چیزی نه. توی سطح دیگه ولی یه حرف میزنه اون اهمیت داره. ولی واسه این خیلی تاثیر گذاشته و مهم بوده توی این جامعه شناسی تاریخی. میگه که من هر چی دارم میخونم یه اصطلاحاً یه اتیک داره اسلام، یه اخلاقی داره راجع به چیز. میگه این زیباست و این بسیار فرق میکنه، این نگاهش مثلا روشن به زنانگی، زنانگی رو میبینه ولی میگه در عمل اصلا این اتفاق نیفته. یعنی به عنوان یه نگاه اخلاقی بله من دیدم اینو مثلا توی اسلام و حتی یه جاهایی ای بسا مثلا بعضی از آیات قرآن رو هم، یعنی نه اینکه در عمل اتفاق نیفتاد اسلام خوب بود فلان، یعنی حتی در خود متون فقهی ای مثلا متون تشریعی همین نگاه اخلاقی چیز نشد. یعنی اگه مثلا انا خلقناکم من ذکر و انثا و فلان، یا مثلا انا خلقناکم من نفس واحده، یا مثلا ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف فلان. میگه که اگه این نگاه اخلاقی هست توی احکام تشریعی این اتفاق نیفتاد، مثلا تو بحث تعدد زوجات، بحث اینو انواع خاصی از ازدواج، بحث طلاق، حقوق، حقوق اقتصادی، ارث، خدا این حالا. البته من یه جای دیگه من دارم منظور الهاد پردازش میکنم و برای اینکه شیوه علمی راحت شده باشه باید بگم که اینجا کدهای من دقیق نیست. نقل قول هام رو باید از خود کتاب دقیقاً بهش بپردازیم. دل احمد اینو میاد ادامه میده و از عصر عباسی میگذره، گفتمان ها رو بررسی میکنه، مثال ها رو میاره، میرسه به جهان معاصر. یعنی و اتفاقا اینجا یه مطالعه پست‌کلونیال قشنگ، یعنی اصلا یه مطالعه جالبیه که یه شیوه ای از نگاه به وضع استعماری و پسا استعماری رو میتونه به نظرم به ما نشون بده. یه کار دقیقی میکنه. خب و عرض کردم که روی مصر میاد تمرکز میکنه و دوتا کتاب اصلی که بعد از کتاب تحت‌آوی تلخیص الابریز فی تلخیص باریز، یعنی خیلی جالبه که ساختار این مواجهه اسلام و غرب توی ایران و مصر چقدر شبیهه. من اینو لیلی احمد تو کتابش نیاورده ولی من اینو خودم به لحاظ ذهنی مقایسه میکردم. اولین کتابی که به نحوی یه ایرانی در مورد انگلیس در مورد غرب مینویسه حیرتنامه است دیگه، میرزا حسن خان ایلچی. من رفتم حیرت کردم. اتفاقا یکی از چیزهای اصلی این حیرتم حیرت از وضع زنانگی اونجاست. زنان دارن اینجوری کار میکنن، مثلا یه زن درشکش چپ شده، زنا شلوار نمیپوشن، زنا اینجوری با مردان معاشرت میکنن و مثلا از فخرم جنسی نیست فلان. اونجا هم تحتاوی که با یک کشتی، یعنی به عنوان امام جماعت یه روحانی مصری هست، به عنوان امامت با یک کشتی نظامی با افسرهای مصری میره برای آموزش، وقتی برمیگرده همین یه جوری حیرتنامه چیز می‌نویسه، تلخیص الابریز فی تلخیص باید اگه اسمش درست گفته باشم. و جالبه تحتاوی وقتی مثلا تو سند ازدواجش هم یه چیز متفاوته، یعنی قول میده الان حسمت میشه، مثلا من برای تو سر تو زن نمیارم، تو مثلا چیز هستی، تو خادمه داری که بهت خدمت کنه، خودت کار نداری، تو اینقدر مثلا مهرت اینه، تو حقوقت اینه فلان اینا. بعد حالا کارهای بعدی که میاد، مثلا کار اولی لیلی احمد حری چیز المرأة الجدیده و بعد حریت المرأة، تفاوت این دوتا کتاب نسبت قاسم امین که این دوتا کتاب رو مینویسه با استادش شیخ محمد عبدو. بعد یه نقل قولی میکنه از محمد الاماره که میشناسیم، یه دقیقت نویسنده مصری الان زنده است که بدون پرکاری. یکی از کاراش اینه که کارهای آدمای خاص تو تاریخ مصر رو جمع کرده و تحلیل کرده. اینا مثلا کتاب الاعمال الکامله مثلا شیخ محمد عبدو، مثلا قاسم امین فلان شخصیت. از این نقل میکنه میگه که یعنی محمد الاماره یه کار تاریخی کرده، چون الاماره تو فضای علنی مصر هم هست، مثلا توی مناظرات چیز هم آدم، یعنی باید دیده بشه برای محمد الاماره اگه ما بحث جنسیت اسلام بخواد کار کنیم. محمد الاماره میگه که همون زمان هم شایعاتی بوده که پول این کتاب رو یه جوری چیز تامین کرده، چون کتاب جایزه گرفت، جایزه یه روزنامه‌ای رو گرفت که اون روزنامه در حقیقت استعماری اون مصر اون موقع بود. میگه که همون زمان هم شایعاتی شده بود که این کتاب رو در حقیقت به سفارش پل کرامر نوشته قاسم امین. خیلی جالبه لیلی احمد اینجا مو رو از ماست میکشه، خیلی قشنگ وارد میشه و از چون زده استعمار هم هست نگاهش. ولی یه جایی مثلا در حقیقت نقل قول میکنه از حال افشار، اگه درست اسم درست آره حال افشار هست، حالا افشار یه ایرانیه که توی چیز تو مجلس لرد هاست توی انگلیس. حالا افشار یه نقل قولی در مورد امام خمینی میکنه، یعنی نقل قول منفی اتفاقا توی این کتابم چاپ شده، یعنی خانم فاطمه صادقی خلخالی، حالا این عنوان خلخالیشو من گاهی الان من نمیذارم هیچ حتی پاورقی هم نمیزنه که مثلا این توضیح بده، یعنی اونجا مثلا مور از ماس میشه که آره استعمارگرا فلان. حالا در مورد انقلاب ایران و وضع زنان تو این از حال افشار که یه ایرانیه و منتقد وضع اینه، در مورد امام یه داره صحبتی میکنه که مثلا فضا برای زنان چی شده اینا، حال افشار پیرج گرفته، یعنی مقام لردی گرفته در انگلستان، باید لرد باشی مثلا تو مجلس هاوس اف کامانز نیست، هاوس اف لردز دیگه، و مثلا با همون حالت خاص اشرافی و تو انگلستان این برش دیگه اهمیتی نداره. مثلا اینجا هیچ اشاره نمیکنه که بله این هم یه بُعد استعماری میتونه داشته باشه، ایون استعمار بود این پست‌کلونیالیسمه و مثلا فلان، برام جالب بود. حالا اینو لیلا احمد این وضع رو بررسی میکنه و تمایز بین آیدی که چون یه وقت من فکر کنم تمایز
داریم،
من با عزتون یه ده دقیقی تموم میکنم که دیگه خیلی برسیم نظرم بهتره. این بحث رو این که خب کتاب اول قاسم امین، چون دوتا از کتاب های چیزن جالب، این دوتا کتاب رو یه روحانی شیرازی که تو مجلس رضا شاه بوده به فارسی ترجمه میکنه برای زمان رضا شاه، یعنی این مقایسه بین این دوتا چیز، و خیلی سریع دو تا کتاب تو ایران چاپ میشن. یعنی و اینجا دل احمد از یه مسئله چیز میکنه به اسم فمینیسم استعماری، یعنی کلونیال فمینیسم، و این تعبیرمون نگاه به نحوی استعمار جویانه، یعنی استعمار کاوانه دل احمد رو نشون میده. و بود فمینیسم دولتی، فمینیسم دولتی استعماری متو قابل مقایسه است. یعنی خیلی من دوست دارم این مطالعه زمانی انجام بشه، این مقایسه این دو تا تاریخ چیز یعنی مواجهه ایران با فمینیسم و این فمینیسم استعماری تو ایران و توی مصر کافته بشه، و شخصیت‌ها اینا چقدر شباهت‌های زندگی نامه‌ای دارن. یعنی مثلا صدیقه دولت آبادی، خب این کسیه که تو کودکی اینو به ازدواج یکی در میارن، بعد این افسرده میشه میره فرانسه درمان میشه، فمینیست میشه، میاد انجمن فمینیستی، روزنامه، کار، فعالیت، یکی از ستایندگان رضا شاه و اینهاست. اون طرف هم همینه، یعنی مثلا اگه اشتباه نکنم مثلا ما چیز داریم، یعنی شخصیت خدا شعراوی داریم، یعنی صفی زهرول داریم، شخصیت اینا تو زندگی نام های اینا هم همین داستانه کم و بیش هست. بعد حالا دیگه مطالعه تاریخی میکنه که مثلا این کتاب، دو تا کتاب المرأة الجديدة و حرية المرأة، که اصلا دوتاش متفاوته دیگه. تو کتاب دومی قاسم امین کلا، یعنی تو کتاب اول یه جوری غیرت رگ مصریش جنبیده بود، و در مقابل کتابی که مصری‌ها رو چیز کرده بود، مثلا تحقیر کرده بود، اینو نوشته بود و مثلا در مورد زن مصری، در مورد اینکه ستایش‌های خاص از فرهنگ مصری، و حالا با یه نگاهی ولی که اسلام اینجوری نگاه می‌کنه، تو چیز دومی کلا همه چیز رو کنار و یه نگاه کاملا، چون تو سرسای کلاسیک هم توی زمین مهمن بهش نشاره میکنم. و حتی بعضی هم میگن اون کتاب اولیش که یه قدید دیدگاه اسلامی و ستایش مثلا فرهنگ اسلامی و مصری ناست، میگن اصلا این متن رو شیخ محمد عبدو نوشته بود و به قلم قاسم این منتشر شده، چون واقعا اصلا متناقض هم هستن یه تعبیر. برحال اینو ادامه میده و در همین، یعنی با یه مؤخره ای بسا مختصر، تا جایی که من یادم، این که من یادم تو من 5-6 سال پیش کتاب رو مثلا خانش و بررسی و نقد اینا کردم، و کتاب به آخر میبره، یه چیزی مشخص نمیشه، اینی که خود یعنی فرهنگ جاهلیت، فرهنگ ما قبل از اسلام، نهادها، انستیتوشن‌های جنسی و سکسوال توش چی بوده و اینا واقعا کجاها به ضرر زن و به ضرر زنانگی بوده. میتونست تو این فضا یه بررسی جدیتری از مثلا اون انقلاب جنسی جنسیتی که اسلام تو این فضا چیز کرد به طور خاص راجع به احوال شخصی بررسی بکنه و نکرده. میتونست تو این فضا مشخص بشه که این کلونیالیزم تو خود فمینیسم، یعنی جریان کلیه فعلی، یه قسمتی از این میگه که کلونیال فمینیزم مثلا تو مصر اینا، این با خود اصطلاحاً پیش‌فرض‌های فمینیستی، با تعریفی که فمینیست از میسوجینی یا زن‌ستیزی از پاتریارکی میکنه، نسبت این چی هست و گفتمانه خیلی، ولی اونقدر دقیق این اتفاق نمیفته، ولی به هر حال کتاب الهام بخشیه و این یه تأثیر، یکی از کتابای کلاسیک شد توی جامعه شناسی تاریخی جنسیت توی جانستان، و شما مطالعات بعدی که ما میخونیم دیگه به تفصیل فوراً از ارجاعاتی که به این میدن، یعنی همون شعنیتی که از یه جد کتاب مرنیسی اون رو هم پولیتیک داره، اون شأنیت رو تو تاریخ هم این کتاب لیلا احمد داره. ولی خب خاصه، یعنی این مهمه که این جامعه شناسی تاریخی جنسیت در جهان اسلامه، نه جامعه شناسی مثلا ما به وضع معاصرمون. من بررسی میکردم، خیلی ما مطالعه از این دست اینات خیلی نداریم. این کتاب های موردیه، مثلا کاری مردم شناسی میشه راجع به مثلا یه خانم غربی، یه کاری مردم شناسی کرد رو زنان حزب الله، مثلا یه کاری کردن راجع به مثلا زنان شیعه ایوسا تو پاکستان، راجع به مثلا زنان ایران، مثلا دیگه کتاب های موردی تر مونوگراف ها هستن. مثلا کاری که نوه آیت الله حائری بزرگ خانم شهلا حائری کرده راجع به چیز، و این کتاب اینقدر کتاب صریحی خیلی محل علاقه وهابیا شده. اینو هم به عربی ترجمه کردن هم به اردو ترجمه کردن، که اسم کتابش هست The Law of Desire، یعنی قانون شهوت. یادم اردوش میدن نشته شهوت که قانون، و که مفصل هست کار کیفی کرده، مصاحبه کرده اینها خانم شهلا حائری. و بعضشون مال اماکن جغرافی خاصن، بعضشون مال دورهای تاریخی خاصن. مثلا کتاب، یعنی یه بخش از این حالا تاریخ اجتماعی جنسیت، مثلا توی ایران کار ویلم فلور چیز هست، چون یه نگاهی هم داره به خود سیکسوال پالیتیکس اسلام، سیاست جنسیت اسلام، اون تاریخ اجتماعی رابطه جنسی، رابطه سیکسی در ایران. تو سوئد هم فارسی چاپ شده ویلم فلور کارش، یا کاری که خانم جانت آفاری کرده سیکسوال پالیتیکس این مادرن ایران، ایران مدرن، از نواخر نحوی قاجاریه و بعد مشروطه و بعد ایران پهلوی کار. بعد این که ما جامعه شناسی جنسیت در جهان اسلام و یه نگاه تمدنیه، یعنی چون ما وقتی میگیم نگاه تمدنی یه مثلا یه ساحت مفهومی نظری خاص مد نظرمون هست، مثلا ایباسا بیشتر مطالعات مثلا آلمانی یا آلمانی ها راجع به این رو، بعضی از مطالعات کلاسیک مثلا قرن 19 هم حالا چه آمریکایی چه انگلیسی مد نظرمون هست، چون سیویلایزیشن یه علاقمندی خاصه توی علوم اجتماعی که اگه ما بخوایم این به این نحو پردازش کنیم، من هنوز دارم روی این فکر میکنم، یعنی اینکه مواجهه نظری ما با این دقیقاً چه جوری باشه. به هر حال من اگه اجازه بدید همینجا تموم بکنم، یعنی در همین حد از من قصت و موشی جان زنده باشه به درد نخوری، تا اینکه بحث کنیم ببینیم میتونیم برای ادامه کار چیکار کنیم.
ما در گام اول میتونیم در واقع احتمالاً در تماشات های دکتر خب ابهاماتی بوده و بزرگوارا میتونم با طرح مسئله اون ابهامات در واقع بخوام که روشن بشه بس بشه. و در قام بعد هم میتونیم بشه من ملاحظات امکار تغییر جاهایی که دوستان بودم میتونه تعلیقه
بعد گرفت و برگشتن
چی میشون؟ باید من با خانم هستم
من خوشحالم، یعنی یه چیزی هم که اگه اجازه بدید من اضافه کنم، این برمانی خواهشی در کنم دوتا مطلب که برای من اتفاق مهمترم هست، یه هم فکری بکنیم که اگه یه اصطلاحاً چشمنداز پژوهشی بخوایم راجع به این بحث داشته باشیم، چارچوب مختزیاتش چیه؟ مثلا از دید تاریخی مثلا یه زاویه های دیگه ما داشته باشیم، مثلا دید الهیاتش زاویه های دیگه داشته باشیم، این هم به نظرم میتونه فرحال دیده بشه
خیلی
بحث بشه.
سردتون باشه من پنجره خاموش میکنم بازم از تو باقی روشن میکنم.
شما میخواید جاتون باقی عوض کنید؟
شما جاتون
دریچه شو بالا بزنید
دارو بخواهیم عوض کنم باید جاتون
دریچه شو بالا بیاری؟
از شما بودم کلر
کلن
دریچه یه مسئله تمدنیه واقعا. من همیشه بخش از کلاسام که این میگذاره که یعنی یه چیزی باز کنیم هوا گرم بشه دوباره پنجره باز کنیم خنک بشه، یعنی حداقل 10 دقیقه کلاس بعد میگم همیشه نمیشه یه سنسوری تو فضاهای ما باشه یه دمایی و اصلا دمای 21 درجه مثلا
خب ما خدمت بزرگان هستیم خب بشور نقشه بسرم
این زاویه که من استفاده کردم به نظرم برای من خیلی جدید بود با پیشینه تجربه‌ای که شما برای ما کشیدی صحبت مقصد مدهات با این پیشینه تجربه‌ای مواجه نبودم خیلی از این کتاب ها و خیلی از مقالات شما بزرگم شما شاشتا نبودید ولی به صورت خاص تاریخی که خودم جاهلیت درس می‌کردم برای خودم خیلی سوال بود یعنی ما این طرح موضوع رو خیلی وقتی که کلاس ها شروع کردیم که آیا واقعا اون دیدگاه رسمیه که توی جامعه ما وجود داره نسبت به جاهلیت واقعا همینطور هست یا نه جای مباحث زیادی رو باز میکنه یعنی شما توی طرحهای تاریخی که دارید اساسا چیزی که با خانش رسمی حاکم بر جامعه ما هست کاملا متفاوته شما مواردی رو دارید که اساساً در تضاد با خامش رسمی خودش رو نشون میده مثل همین بحث مثلا بحث اقتصادی زنان بحث جنسیتی که شما مطرح فرمودید نوع ازدواج هایی که در میان زنان اینجا وجود داشته یا اختیاری که در حوزه ازدواج برای زنان بوده واقعیتش خب یک واقعیت تاریخی است که حالا ما اینها رو نادیده گرفتیم و بعد فقط به چند روایت خاص از بحث زنان در تاریخ ما بهش چسبیدیم و اون رو تعمیم دادیم به یک نظری که خب باید بالاخره این زن هیچ جایگاهی نداشته و عموماً هم خب ما تو کلاس وقتی مطرح میشه این مبحث منزلت زن در عصر جاهلیت با یک واکنش تون مواجه میشه چون معمولاً ما به بعضی از آیات و روایت ها مراجعه میشه و شما رو به اصطلاح با یه بایکوت خیلی جدی مواجه میکنه ولی به نظرم واقعیتش همین هست یعنی واقعیتش اینه که اگر شما بخواید خیلی از این موارد رو پیدا بکنید همش دنبال این هستید که این استثناءات رو باهاش مواجه بشید یعنی وقتی میگین میگن که خب این استثناءه پس این چیه؟ این هم استثناءه پس همه یه تاریخ شده استثناء یعنی هر جایگاهی که برای زن داره تعریف میشه در جاهلیت شما مجبور هستید اون رو فقط به یک استثناء تعریف بکنید چرا شما خانش رسمی اسلامی ما الان کاملا در تضاد قرار میگیره برای زنده خودم نمی واقعیتش این یک آغاز فقط اتفاقا چند ریسی که شروع کردم به اینکه آدم هایی که پیدا بکنم آدم هایی که فارغ از بحث حالا گرایش های خاص یا مباحث اعتقادی بیان و مطالعه جدی فارغ از هر گونه اصطلاح علائق رو شروع بکنم تو این زمینه اگرچه میدونم خب بالاخره با مخالفت های رسمی هم مواجه خواهیم شد ولی واقعیتش باید یه همچین کاری صورت بگیره من نظر جواد علی رو دیدم و دیگرانی که حالا بالاخره تو این زمینه هستن و متاسفانه ما این مشکل رو داریم این مشکل رو شما در عرصه حالا اقتصاد مثلا وقتی حضرت خدیجه رو مثال میزنید میگن که خب حضرت خدیجه استثناءه بعد شما نمیتونید یه همچین زنی رو پیدا بکنید که همین امروز ما یعنی تو دنیای مدرن به این جایگاه رسیده باشه که چند ده مرد رو در زیر بال اقتصادی خودش داشته باشه یعنی به عنوان کارگرانی که رفتن برای او کار میکنن حالا این فقط و فقط محصول حضرت خدیجه نیست یعنی حضرت خدیجه فقط بول شده توی تاریخ جاهلیت خیلی های دیگه هستن همسر عباس بن عبدالمطلب هست کنت هست و خیلی های دیگه که اسمشون خیلی تو تاریخ بول نیست وقتی میخواد ارجاع بدید خیلی از خانم ها هستن که استقلال اقتصادی داشتن و یا نوع رابطه همسرانتون با اونها رابطه‌ای نیست که الان برای ما تعریف میشه مثلا رابطه عباس بن عبدالمطلب وقتی به سفرهای خارج به اصطلاح تجاری میگه این هست که به جای اینکه فرزندان بزرگش رو مأمور بکنه برای خانوادهش، این همسرش هست که مالک همه آن چیزی که عباس بن عبدالمطلب داره با اون همه ثروتی که داره. اون خیلی کاملا یک فضای دیگری رو برای ما باز میکنه که مطالعات جدیدتری باید توی زمینه صورت بگیره.
مهم این خیلی من دوست دارم که یه اثری باشه، یعنی واقعا یه نان پارتیزان، یه چیز بی‌طرفانه کارتار باشه، یعنی از اون طرف یه واکنشی آقای ابوزید نخامد ابوزید که خودش به هر حال آدم انتقادی و آدم عقل جالبی خیلی وقتا متأسفانه انعکاس‌های ناقص و بدون منبعی از ابوزید تو فرهنگ ما شده و مثل اثرات بحث‌ها خیلی از ابداع مال اینا بوده مثلا یه تعبیر. این تو کتاب دوائر الخوف قرائت خطاب المرأه یه واکنش جدی، اصلا کتاب با واکنش به مرنسی شروع میشه. یک کتاب مرنسی نوشته تو بحث همین الوهیت های مؤنث توی چیز و اینکه چه معنایی از اینها راجع به بحث شأنیت زنها مثلا میشه چیز کرد، اینکه تو اون دوره تاریخی خاص حالا طبق اون روایت شرق شناختی داشتیم از یه دوره ای از بیه نحوی مثلا ماتریارکال به نحوی از مثلا پاتریارکی داشتیم وارد می‌شدیم و اینکه یه نقد جدی از اون شده، ولی معمولاً فضاها چیزه، یعنی دو سر این اکستریمه و این نه وقتی مسلمانان دارن کلاً جاهلیت و خاک یکسان می‌کنن خیلی ترفی می‌بندن از این، اونم به این خاطر که باعث میشه که مثلا کسایی مثل لیلا احمد یه جاهای میرنیسی باز برن اون سر دیگه اکستریم و این دو سر مفرط داستان فهم چیزی به آدم نمیده. اونم مثلا اینکه وقتی ما تاریخ رو چیز میکنیم کاره یه شخص حداقل برای خود من وقتی میخونیم یه انسجام روش شناختی و ولی اینکه یه جاهای نقص روشی و فلسفی منطقی داشته باشه ولی یه انسجام میدن. مثلا مونتگومری وقت جالبه این اسکاتلندیه مسلمان نشده ولی با پیامبر به عنوان کسی که وحی، ولی این وحیه میتونه اشتباه هم بکنه مثلا. بعد این آدم چه مطالعات عجیب و غریبی مثلا دو تا اثر کلاسیکی به در می‌خور و ولی یه برداشت به شما میده که مثلا پیامبر در مکه مثلا اقتصاد اینجور، زناشویی اینجوری بود، از امور جنسی این بود، روابط اجتماعی بود، ارتباطات سیاسی این بود، فضا این بود، شما رو میذاره توی کانتکسی و شما زنانگی و امر جنسیتی رو متناسب با همه فضاها شما یه ادراکی ازش داری و اتفاقا چیزام هست، یعنی حالا مقابل خانش مثلا کار باز یعنی تا اون حد فهم ناقص من کار معتدل‌تری نسبت به بعضی از نگاه‌های شرق‌شناختی دیگه و مثلا با یه انفتاحی با یه گشودگی ذهن بیشتری مثلا به تاریخ اسلام پرداخته. ولی به نظرم یعنی تا جایی که من چیز کردم ندیدم، یعنی یه مطالعه نان پارتیزان، مطالعه بی‌طرفانه مثلا همین بحث آره یه جایی استثناء خدیجه ولی به هر حال حداقل میتونیم توضیح بدیم که تو این طبقه اقتصادی اینجوری بوده، تو این طبقه اقتصادی اینجوری بوده. یا مثلا وقتی ما یکی از نقدایی که میشه مثلا اینکه راجع به وعد، یعنی واو حمزه دال و از موجودات سوئلن زنده بگور کردن دخترم که مثلا میگه این مال مثلا این دو سه تا قبیله بوده مثلا اونم تاریخش این بوده فلان بوده، به نظرم خیلی چیز خوبیه که یه کار اینجوری به کلاسیک اینجوری باشه
اقتصادشون متعلق به یه قبیله باشه، چون بقیه حالا بالاخره کل حتی مردان جاهلیت هم خیلی توی بحث اقتصاد خیلی پررنگ نبوده جایگاهشون، خود اقتصاد فقط دست یه سری از طبقات خاص توی جزیره العرب بوده، بقیه همش مثلا حالا یا غارتگری بوده یا داخل اقتصاد شبانی داشتن، خیلی بحث تجارت نبوده که ما بخوایم زنهاشون رو وارد زمینه بکنیم. ولی بحث ارجاع به نام افراد قبیله مادر خیلی به اصطلاح چیز بوده، یعنی شایع بوده خیلی از قبایل
آره نام یه جایی
از مادر میگرفتن،
یعنی که زن پیش قدم میشده برای اینکه زوج انتخاب بکنه. داده های جالب و یه نکته دیگه هم که حالا من تو بحثه چون تاریخ یعنی جامعه شناسی تاریخ جنسیت هست، معمولا وقتی در مورد عرب صحبت میشه در مورد عرب معمولا مکه به حالت اندازه مدینه بدون توجه به اون مثلا پیش‌زمینه تاریخی اینها، مثلا اینکه قحطانی ها چی بودن، عدنانی ها چی بودن، اینکه عربی که تو مدینه بوده به یه نحوی این مردریگ عرب یمنی عرب متمدن حکومت هایی که تو اونجا بوده نسبت اینها با تمدن هایی که تو یمن حالا چه از حضرموت تا مثلا معرب و جاهای دیگه و اینکه دیگه وقتی دیگه یعنی پیش زمینه‌های ذهنی که ما در مورد عرب، یعنی در مورد اعراب، در مورد بادیه نشین، در مورد بداوت داریم، در مورد اونها دیگه صدق نمی کنه. یعنی مثلا یه ذره پایین تر که میره ما مثلا ملکه سبع رو داریم، بحث که حالا به لحاظ تاریخی جالبه، من این ساخت سد معره بود چیز تاریخی شران هست و خیلی اون چیز عظیم جالبیه. این مال قرن هشتم قبل از میلاد. بعد خود این شخصیت و دیانت هایی که اونجا بوده، اصلا بحث خورشید پرستی، شمس، مثلا یه جایی میرنسی بحث میکنه، میگه که یعنی آقای ابوهریره به عنوان یکی از کسایی که خیلی دست جعل حدیثش بر علیه زنان خوب بوده، حالا ما این تعبیر میگیم دست نقل حدیثش مادامونه ترش، و حالا دعوای این با عایشه رو مطرح میکنه که مثلا چی اگه مثلا یه زنی از جلو نمازت رد بشه، اگه زنی حیض باشه، اگه مثلا چی بشه اینا. اینو مثلا نقد کن، خب این اسمش عبدالشمس بوده و یمنی بوده و این شمس یعنی شمس انوثیت معنوی شمس در مثلا فرهنگ عربی و این که یه جوری این از سابقه تاریخی خودش منزجره، اصلا این میسوجاینی خاصی که توی مثلا نگاه ابوهریره بوده چی بوده و تاثیر داشت. یه فصل جدی از کار میرسید اون کتاب که عرض کردم به همین میگذره. یه بود دیگه هم عرب نبتی هست، یعنی ما معمولا عرب چیزو داریم، عرب بدوی رو توی تله تاریخ اون وارد میکنیم. یه محقق خلیجی خانم زیزفون یه کتاب چاپ کرده بود، توی این ادعا کرده بود که مثلا عرب نبتیه که مثلا 4000 سال پیش تمدن عربای مثلا نبتی است، اینا زن خیلی جایگاه بیشتری دارن تا عربستان سعودی امروز. اتفاقا ظاهرا بیرو هم نگفته بود توی... یعنی تا میره مثلا تله تاریخی اون چیزهای سامی و
آره؟ خیلی
جایگاه رسمی
داره ملکه
دنوبیا. یعنی میخوام بگم که اون یعنی همون وارد جاهلیت هم که میشیم، اون مردوی عرب متمدن حالا پیشفرزا مهمه، یعنی دیگه واقعا یک کار تاریخی جدیه که مثلا باید آثارش باشیم.
مدینه درگیری فکری مهاجرین با انصار که سر بحث جایگاه زن هست. شما توی دعوایی که بین این توی خیلی از مواقع اتفاق میفته این هست که و یک عبارتی هست از عمر بن خطاب که به پیامبر اینطور میگه که مثلا شما از وقتی که این حالا آیات رو نازل کردید زنهای ما خروش، از وقتی که ما اومدیم توی مدینه اصلا زنهای ما خروش شدن.
بکنم این میگه کنالا نقیم الان نوزنا یه تعمیری
درگیری سر این هست که منزلت زن نباید اینقدر باشه، یعنی سرمایه ما رو هم فرو کردن دیگه، اونها طالب حقن از ما، یعنی حقای خودشون رو از ما دارن مطالبه می‌کنن.
اینکه مدینه جامعه کشاورزی مثلا خود این جامعه کشاورزی تو جامعه کشاورزی مثلا ما تفکیک جنسیتی رو توی طبقه متوسط مذهبی و مثلا تجاری خاص داریم، مثلا ما تو جای دینی مثلا عشایر یعنی متدینن، حالا شاید اونقدر متشرع نباشن ولی مثلا روستایی هم متدینن و تنظیم متشرعن، ولی تفکیک جنسیتی توش نیست، بشه شأن زن و سایه شأن چیزتریه. یعنی این عبارت مادر شاهی خاص مثلا برای که البته باز تنوع مردم شناسی جدی داره، یعنی اینم ای واسه میشه به عنوان مؤلفتون تحلیل لحاظ کرد.
خواهی سو خیلی مشخصی میکنم دل احمد فیلسته که مطرح میکنه یه جا به قرامته و صوفیه اشاره میکنه و اونها رو به عنوان نمونه های جهان اسلام میاره که توش جایگاه زن جایگاه بهتری بوده نسبت به مثلا نمونه های دیگر. یکم لطفا در مورد این توضیح بدین دیدگاه دل احمد در این خصوص، حالا چون خصوصا صوفیان دیدگاه نزدیکتری به شیعه دارن. یه نوع سوال دیگه که داشتم نازه به این بحث بود که انشای لیل احمد رو وقتی شخصم میخوندم احساس میکردم که با نصر حامد عبوزه قرابت های خیلی زیاد داره، یعنی اینها تو طیف جریان روشن فکری جهان اسلام خانشی که میان ارائه میدن یک جاهای خیلی نزدیک به همه. این نزدیکی یک وجوهی، یک سبک زندگی، یک اسلامی رو داره ارائه میکنه که این اسلام مثلا تو بعد زنانش به دیدگاه‌های مثلا لیلا احمد و مرسی و اینها نزدیکه، بعد تو بعد خانش سیاسیش مثلا یا اجتماعی و دینیش به نصر حامد عبوزه. در مورد نسبت اینها با هم دیگه هم اگر لطف کنید به توضیح بدید ممنون میشم.
خیلی ممنون. راجع به کرامات صوفی که فرمودید، من در حد مطالعات ناقص و علاقمندی خودم تخصص ندارم، این بحث تاریخیه. کرامات اتفاقا برای خودم این موضوع خیلی جالبه. مثلا سفرنامه ناصر خسرو رو که میخوندم وارد احصا میشه، شهر احصا، نمیدونم درستش احصا خوام بکتور یا احصا، درست که مثلا خواست بگیم اینکه کرامات مثلا یه زمانی تو تاریخ مثلا حجرالاسود دزدیده بودن و 20 سال پیش اینا بود، مثلا فکر کردن که این مغناطیسی که مردم جلد خودشون کعبه درست کرده بودن، شرحی که ناصر خسرو از اینها میده. من اطلاع تاریخی خیلی کمی دارم ولی راجع به صوفیه دقیق‌تر میتونید.
لیلا احمد اونجا در مورد کرامت به این اشاره میکنه که مثلا مردانشون تاریخ همسری بودن.
این کرامتشون یکی از نهالهایی که توی مثلا جهان طائفی مذهبی شیعی تعریف میشه، یه تعبیری حداقل از دید اهل سنت. یه چه قرامات باز داستانش خیلی متنوع و متفاوت شد، ولی یه چیزی که شما من عنوان مثال چیز مطرح میکنم، در حقیقت حمزه علی که مؤسس، یعنی به عنوان اون حکیم اصلی و مؤسس فرقه ما در لبنان داریم، آره درزها، آره درز، آره میگن درز، همون دروزی ها که ما میگیم، آره درسته، تون تعبیرش مشهور از درز. توی بین اونها که حالا یه تعبیری بعد بنان دیانت مطرح میکنن، ولی توی دستبندی حتی از تطور تاریخی یکی از چیزای اسماعیلی ها هستن، یکی از شعبای اسماعیلی هست و خود حمزه علی یکی بود اهل مرد، یعنی در تاریخ چیز ایران که خیلی از آدمای اصلی صوفی ها مثل حاجی بکتاش که مال علوی هاست، حمزه علی که مال دوزی هاست، مثلا حاجی بکتاش نیشابوریم، این تو این مذهب اینها تک همسریه و چند همسری. بعد اصلا در مورد وقت در مورد اینها بحث میکنن، خیلی مردم شناسا شأنیت زن، شأنیت زن بین اینها، حالا ای بسا آقای این دقیقا زعیم دروزی ها در لبنان ولی جنبلات، خب این قبل اینکه خودش به زعامت برسه مادرش زعیم بود، مادرش زعیم بود این روزی ها، اینه بعد اینکه پدرش فوت شد بود اینها. یعنی میشد نگاه مردم شناختی به مسئله داشت و بحث اینی که توی متون اونها مثلا چجور نگاه میکنن، شریعتی که اونها حداقل تعریف میکنن چی هست. این در حد دو تا فکری و من تاس تاریخی ندارم و اساسا باید صحبت بکنم. نسبت لیلا احمد با اوزه، البته لیلا احمد پروژه چیزه، اوزه چیز دیگریه، گرچه با هم نسبت دارن، ولی نقطه اشتراکشون هرمنوتیکه. یعنی لیلا احمد خیلی ادبیات مثل بارلاس و مثل ودود و اینها، مثل فضل الرحمن، ادبیات هرمنوتیکی فلسفی استفاده نمیکنه. ولی مسئله همینه، اینکه شما نمیتونی بگی این متن شریعت، بگی تاریخ من نمیخونم، این متن دستم، یعنی به همه چی هرمنوتیکی نگاه میکنه، اینکه و البته باز متفاوته. یعنی یه جور من تم هرمنوتیکی گفتم، گرچه هیچ ادبی از دیگر احمد از کاری خیلی به ادبیات هرمنوتیک نداره، ولی اینکه متن و گفتمان نسبت اینها رو شما تو بستر تاریخی و بررسی بکنی، شما نمیتونی تاریخ رو نبینی و مدعی باشی که یه متنی و همون جوری که بوده هست و خواهد بود قرائت میشه. یه تعبیر گرچه حالا بیشتر، یعنی واسه خود ابوزید من قائل بینم که خیلی، یعنی تفاوتای خیلی خیلی جدی داره راجبه، یعنی به نسبت لیلا احمد که اگه یا یه وقت فرصت بشه در ابوزید صحبت میشه.
من که استفاده کردم این شاخت دسته بسیار جالب و خیلی دقیق بود. خدمت رو ارز کنم، بحث روش شناسی واقعا بیطرفی یعنی چی؟ من این رو برای من اگه توضیح بدید. من انصافا تو حوزه روش شناسی اصلا بیطرفی رو نمیتونم فهم کنم. چرا؟ چون اهداف فوق العاده تو روش تاثیره. یعنی شما مثلا نگاه جامعه شناختی داشته باشی، سیاسی داشته باشی، ایدئولوژیک داشته باشی، حتی علمی داشته باشی، باز اونجا میبینی که در واقع تأثیر رو روش میگذاره. حتی من وقتی در حوزه رویکرد تمدنی هم مطالعه میکنم، احساس میکنم که اهداف و غایات زندگی و ارزش‌های معطوف به در واقع این اهداف کاملا در قرائت تمدنی اثر داره. یعنی شما در واقع میرید سراغ مسائلی که این مسائل نهایتا گزینشی است. یعنی نمیتونی همه بحث، مثلا فرض کن شما در بحث جاهلیت رو پیدا کردید، واقعیت قضیه وقتی من نگاه میکنم مثلا در بحث جاهلیت، یه دفعه قرائت اینه که من بیام کل زمان جاهلیت، همه اون چیزایی که در اونجا اتفاق افتاده، اینا رو تحلیل بکنم و بررسی بکنم. یه دفعه نه، هدفمند میری سراغ مطالعه و غایتمند میری سراغ مطالعه. وقتی حوزه شما حوزه فعالیت تمدنی باشه، اینجوری گتره وارد بحث نمیشید. یعنی این که من مثلا بگم که اینجا چه اتفاق افتاد، اون ابعاد چه اتفاق افتاد، این فقط مطالعه اتفاقات. بله، که کسی میخواد مطالعه تاریخی بکنه، روی کرده تاریخیش اینه که گستری بحثش رو وسیع ببینه. یعنی میبینه که مثلا در این قلمرو اگر این اتفاق افتاده، در قلمرو دیگه چه اتفاق افتاده و به همین ترتیب. شما نگاه کنید مثلا انبیاء الهی که بسیار گسترده‌اند هستن، قرآن کریم دست میذاری رو بعضی از انبیاء، اینجور مطالعه میکنه، یه گستری بحث تاریخی رو بخواد مطرح کنه و از دل اونا بخواد مثلا مطلب در بیاره که بگه مثلا فلان انبیاء در فلان تاریخ چجوری عمل کرده. گزینشی عمل میشه، هدفمند عمل میشه و تلاش میشه که اون اهداف زندگی و ارزش‌هایی که معطوف به این اهداف هستن مورد مطالعه قرار بگیره. تو حوزه جامعه شناسی هم وقتی کسی داره مطالعه میکنه، باز هم اون داره هدف من بررسی میکنه. چطور؟ من از زمینه که شما الان پیش‌فرض‌های یا پیش‌زمینه‌های ذهنی خانم لیلا احمد رو قشنگ بیان کرد و خیلی هم عالی بود. من فقط اون نکات کلیدی این در واقع بحث رو من اینجا یادداشت کردم. اما به هر حال یه هسته مرکزی داره ایده در واقع ایشون و ایده معرفت شناختی ایشون. به نظر میرسه هنوز اون ایده معرفت شناختی شناخته نشد، معرفی نشد. چون وقتی شما بحث شرشناسی مطرح میکنید، در کنارش مثلا انتقاد رویکرد انتقادی به استعمار رو، اساسا شرشناسی و نگاه استعماری هست و طبیعتا باید این رو، این تقابل رو ببینیم چجوری این تونسته حلش بکنه. و اساسا ثقل حرکتش یا خواستگاه اصلی در اون هسته مرکزی فعالیتیشون، فعالیت فکریشون یا ایده فکریشون کدوم هست؟ این به نظرم نیاز به مطالعه داره. نکته بعدی، من انتظار داشتم تو بحث اینجا جامعه شناسی جنسیت، بحث تعریف و تحول جنسیت مطرح بشه، چون بسیار مهمه. یعنی رویکردهای فمینیستی به این قضیه تو جامعه اسلام و در غرب و نهایتا بحث ایده اسلام تو این زمینه که آیا تغییر جنسیت ممکنه یا ممکن نیست، این بحث بسیار مهمی بود که بهش پرداخته نشد. نکته آخر بحث این هست که ما میتونیم، این امکان وجود داره برای ما که دو تا رویکرد مثبت و منفی نسبت به بحث جنسیت داشته باشیم. یعنی رویکرد مثبت و رویکرد منفی. من این رو از قالب حالا در واقع وجودی انسان یا در واقع مطالعه علم نفس دارم مطرح میکنم. در حوزه علم نفس شما وقتی ورود پیدا میکنید، امیال انسان یه مطالباتی داره، عقل و وجدان هم یه سری مطالباتی داره. این که به هر حال انسان باید همه این مطالبات رو به نحوی کوشش بده تردیدی درش نیست، اما کدام یک از این دوتا باید مقدم بشه، یا امیال باید مقدم بشه یا عقل و وجدان باید مقدم بشه، اینجا در واقع آرای در واقع معرکه آراست. کسایی که میان و امیال رو مقدم میکنن در حوزه عقلانیت و وجدان، اینها اون نوع زمینه هایی که برای در واقع مطالعاتشون وجود داره، زمینه مطالعاتشون برمیگرده به این که ما نهایتاً بایستی به اینها بها بدیم. حتی در قرائت مطالب تاریخی، منابع تاریخی هم بر همین اساس در واقع تلاش میکنه. در همین اساس تلاش میکنم و نهایتاً به یک رویکردی میرسن که از نظر در واقع، باز میگم، با نظر به ساده تحقیق انسانی میشه رویکرد منفی نسبت به جنسیت. سلام علیکم. این خانش، من میخوام بگم دو تا خانش در اسلام هست، حالا در فضای دیگه هم اینو بررسی کنیم. باز مثلا اگر اون کسی که عقل و خرد رو تقدم میبخشه و در واقع بر اساس او مطالعه میکنه تاریخ رو، او به یه نتایجی میرسه که نتایجش در واقع حالا بر اساس احزاب و بر اساس اون غایاتی که دنبال میکنه، یه رویکرد مثبت نسبت به مسئله جنسیت پیدا میکنه، اما
عرض میکنم روی کرده مثبت یعنی که با توجه به قضیه شرق و ساده تحقیقی انسان ما جنسیت رو چجوری باید مطالعه کنیم، چجوری باید ارائه بدیم. حالا این در فضای اسلامی وقتی ایدئولوژی های دیگه حاکم میشن که فمینیسم هم تحت تاثیر اغلب ایدئولوژی ها قرار گرفته، شما میبینید مثلا فمینیسم ما مارکسیست داریم، فمینیسم لیبرال داریم، فمینیسم سیاه داریم، فمینیسم زرد داریم و و و تحت تاثیر ایدئولوژی های مختلف قرار داره. بحثم سر اینه که این نوع رویکردهای در واقع ایدئولوژیک از یک طرف و رویکرد اسلامی به مطالعه فمینیسم و جنسیت از طرف دیگه این تمایزها رو نهایتاً ایجاد میکنه که ما یک رویکرد در واقع مثبت و کاملاً در واقع معطوف به جهت انسانی برای این مطالعات جنسیت در نظر داشته باشیم، یه مطالعات منفی، یعنی این که نهایتاً وقتی ما غایت سعادت انسانی رو در این مطالعه میکنیم میفهمیم میتونیم نقد کنیم، یعنی اینجا میشه وارد در واقع نقد ایدئولوژی ها بشیم، میگیم این ایدئولوژی ها اثر گذاشتن و این نتایج رو حاصل کردن. به نظر میرسه ما در حوزه مطالعات تاریخی اگر نگاه هدفمند نداشته باشیم و دنبال این نباشیم که دقیقاً بدونیم که کجای قضیه قراره که قرار بگیریم، طبیعتاً یک ارائه گزارشی داریم مطرح میکنیم که نهایتاً یه طرف خط میشه، یعنی باز بی طرف نخواهد بود، نهایتاً یا به رویکرد مثبت یا رویکرد منفی در واقع خط میشه. ببخشید،
خواهش میکنم. من از خدمتتون که البته تو این بخش من فرمایش شما رو یه قدری دارید تناقض در نمیبینم، از این بود که نهایتاً نمیفهم دعوای شما این هست که ما سوگیری داشته باشیم نداشته باشیم.
ما میتونیم حل نمیتونیم نداشته باشیم.
درسته، خب اون یه بحثه. ولی نهایتاً یه شما یه چیزه، شما بحث تئولوژی، یعنی تئولوژیشو بحث غایت شناختیشو با بحث سوگیری روش شناختی به نظرم، یعنی من این تمییزه روشن نشد. یه وقت هست شما وقت دارید تاریخ نگاری میکنی این همون شأنیت قدیمی تاریخ به این معنی که شما به هر حال چه اتفاقی افتاده، چون تاریخ رو که قرار نیست خود تاریخ دان بین نتیجه از این بعد از این برسه، مثلا تاریخ فلاسفه، یعنی مکاتب مختلف در روش‌شناسی مختلف، ولی تاریخ نگاری به هر حال یه چیزیه که اگه هر نگاه انتقادی ما بهش می‌کنیم نهایتاً قرار هست به ما بگید چه اتفاقی افتاده و چه تحولی اتفاق افتاده. الان سر این که ما جنسیت رو بفهمیم در اسلام، مثلا احکام مربوط به احکام کیفری مربوط به زنا، مثلا من واقعا تا قبل این که تاریخ جاهلیت رو نمیخوندم نمیتونستم فضا برام مشخص بشه که دقیقاً اصلا این ناظر به چی داره صحبت میکنه، یعنی اینکه شما ببینید چه اتفاقی افتاده. حالا این که شما بعداً از این یه استفاده دیگه میکنید سر جای خودش، درسته، و این که بله اینکه همیشه ما هوشیار باشیم نسبت به
من تو معتقدم در طرح مسئله، در جمع‌آوری اطلاعات و داده ها فرمودید، در تجزیه و تحلیل داده ها بس روشیه دیگه، در تجزیه و تحلیل داده ها، در همه اینا، در اون پیش زمینه های ما،
بله من اتفاق قبول دارم شما که
توصیف صرف داشته باشید،
نه نه اتفاق منم این نیست. ببین من کاملا از این جهت همراهیم، شما این چیزی مثلا فرضیه تئوری داری، فرانظری فرضیه متد تئوری، انواع پیشفرض، شما یه سری اگزیوم داری، اصول موضوعی داری، یعنی پیشفرض اگزیوماتیک شما، پیشفرض روش شناختی شما، پیشفرض هستی شناختی شما، پیشفرض حالا یه چیزی توی مدیریت میگن علت شناختی شما، یعنی همینا قطعا تاثیر داره، ولی نهایتا توی تاریخ نگاری انتقادی قرار هست مشخص بشه که کی درست تاریخ نگاری کرده، یعنی اون سرچه خودش. بحث نمونده چیز لیلا احمد، من یه اشاره‌ای کردم، یعنی توی همون زمینه‌های بس، بعد یه فرانظری فمینیستیه، یعنی گزاره اصلی فمینیسم چیه، یعنی که ما یه پاتریارکی داریم، میسوجینی داریم، یه پدر سالاری تاریخی داریم و این که نسبت داره با زن ستیزی توی ساحت‌های مختلف فرهنگ، یعنی از اسطوره‌های آفرینش گرفته تا ضرب المثل‌ها تا معماری، اینا هم می‌تونه میسوجینیسم بشه، زن ستیز بشه. نگاه لیلا احمد هم نگاه فمینیستی، یعنی نگاه اینی که بله، یعنی اصلا این چیزی که الان شاکله شریعتی فرهنگی اخلاقی مال اسلام هست الان، این شبیه باقی جاهای باقی ادیان دیگه و باقی شبیه عمده در حقیقت برهه‌های تاریخ بشر، این پدر سالارانه است مرد محورانه است و میسو جایی
نیست.
لیلا احمد کار نظریه فمینیستی ننوشته که مثلا ما بگیم فمینیست رادیکالی یا فمینیست سوسیالی، مثلا ما خانم دوبار و خانم کیت میلت و خانم در حقیقت شلم فایرستون و خانم مثلا اینا رو مثلا میگیم فمینیست رادیکال هن یا فمینیست رادیکال چپ هن. ایشون یعنی نظری پرداز فمینیست نیست، کار نظری راجع فمینیست ننوشته و تا اونجایی که من اطلاع دارم تاریخ نگاره، ولی به عنوان تاریخ نگار مبنای ذهنی همون نظری پدرسالاری و اینکه پدرسالاری هست تو تاریخ از جمله تو اسلام هست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ این جدال امروز بین اسلام و بحث عدالت جنسی در برابر جنسیتی پیش‌زمینه تاریخش چی؟ این فرنظری فمینیستیه. بود روش شناختی همینه، یعنی مثلا تاریخ تجربی فمینیستی شاشن مشخص داره اینکه مثلا کارهای کلاسیک دارن، یعنی حتی توی ارجاعاتی هم که مثلا میدم مثلا کار خانم دوبار جنس دوبار مثلا یه کاری کلاسیک تو فمینیسم، مثلا یه اون هیستوریوگرافی که اون میاره از اولش زیست شناسی چی شده، مذهب چی شده، حقوق چی شده، روم چی بوده، بعدن چی شده، اینا کارهای کلاسیک ما قبل اینا هست و مشخصه، یعنی این نسبت های در حقیقت نظری بین اینا. خیلی چشم. البته اون رو یه کتابی من آقای دکتر فرمودن راجع به بحث تحول جنسیت، این در حقیقت یه گفتگوی بین من آقای دکتر بابایی هست، البته کم و بیش خیلی فرصت هم نکردیم، این کتابی من خدمتشون فرستادم، هوموسکسوالیتی اند سیویلایزیشن، همجنسگرایی و حالا اگه این یکی کسی ممکن دوست داشته باشه همجنس بازی که البته من باز معیار داره اینجوری ترجمه کنیم. تو این راجع به تمدن‌های مختلف چیز کرده، یعنی ژاپن، چین، توی روم، توی یونان، توی مثلا غرب، جای مختلف. خود این یه موضوع کاملا یعنی یه ساحتی که یه قضیه، یعنی یه وقت موثری میخواد که مواردش بشه. من خیلی دوست دارم، من یکی از بحث‌های اصلیم در مورد یعنی نگاه الانی ما به بحث مثلا این دغدغه‌ها و چالش‌های جنسیتی که داریم، هم جنسی رای هم جنس بازی کردن اینا، خیلی وقتا اینشون ما سازوکارهای فرهنگی تمدنی، یعنی تو نظریه تغییر اجتماعی، تو نظریه دینامیسم فرهنگی اینو نمی‌بینیم که چه اتفاقی میفته که یه جامعه به سمت این میره. یعنی و یه چیزی که من یادداشت کردم که درمش صحبت کنم، بحث نسبت بین امر سکسوئل با امر، یعنی به این امر جنسی با امر جنسیتی، حالا دیگه ما مجبور شدیم تمایز بپذیریم یه تعبیر، گرچه من اینو یه بدعت نادرست این بین سکس و جندر رو یه تعبیر میدونم و میخونم، ولی در حقیقت تحولات زیست جنسی و تحولات ساحت‌های جنسیتی و جنسیت‌های متفاوت و مفهوم پردازی خاص از این به تو خیلی علاقه مندم راجع به صحبت، ولی تو بحث لیلا احمد چون این پرداخت اصلا بحث سریع خیلی نبوده، لیلا احمد به این مسئله نپرداخت، این بحثش کلا زنان بوده در حقیقت، حتی زنان هم در حقیقت به حقوق جنسیشون تا اونجایی که معلوم تمرکز خاصی رو این بحث نداشته، یعنی اون یه ساحت دیگه از مطالعاتشون بحث لیلا احمد بود، من در حقیقت وارد این نشدم، ولی علاقه مندم که راجع به اون گفتگوهایی باشه، مثلا اون کتابه خیلی کتاب مهمیه، هوموسکسوالیتی اند سیویلایزیشن.
بعد تشکر میکنم، من هم واقعیتش سعادت های این حوضی به همین حتی این دو چه ساعتی که و در حد همین چیزایی که من یاد داشتم از بیان شما اینه که مطالعات زن داره از این چیزی رنج میبره، اینه که مثلا اون نقطه شروعش حقوق اجتماعی، یعنی از سایر مسائل و ابعاد در واقع این چیزی که شما گذاشت کردید به ما، یعنی ما حقوق گذاشتیم از بر اساس اون میریم خانش میکنیم اون حقوق زنان در اجتماع، مسئله میشه مسئله حقوقی در خانش تاریخ زن. من به نظرم میاد که یک کمی حالا یا ما توی عباد مطالعات ضعف داریم و سایر حضورها رو ندیدیم، اینکه نه واقعا این هم از همون بحث استعمالی که نشد میگیر از بحثی که مثلا زن رو میخوام برده خودن کنه دیگه، این رو نمیدونم، نکته اینه که ما از کجا میتونیم، حالا چه حوزه‌های مطالعاتی میتونیم به عنوان حوزه‌های بدیل این مطالعات حقوقی برای زن تعریف کنیم که بتونیم لاغر یک جریان موازی به مطالعات زن لاغر باید بخته بشه و کار بشه و این زو عباد بودن جنبه هم دیده بشه. حالا در حدی یک جرده این حقوقی بودن زن رو بحث به مطالعات زن رو یکمی توضیح بدید که ریشه‌هاش چیه و این که بگیم بدیل این مطالعات حقوقی چی میتونه باشه که بکنیم جنبه های متنابع مطالعات زن رو بکنیم.
ممنون از خدمت شما که قطعا شروع یعنی فمینیسم به عنوان یه جنبش و حتی اوایل به عنوان نظریه یعنی نظریه کلان تحول اجتماعی قطعا بحثش حقوق بوده و حتی این تا اوایل سده بیستون که میاد در حقیقت یعنی پایان موج اول مثلا از تا حدود 1920-1930 به این خاطر که یه قدری از انرژی اجتماعی جدی که این جنبش گذاشته راجب چی بوده؟ راجب به دست آوردن یه سری حقوق اجتماعی بوده، مثلا حق رأی و حق به مالکیت، حق تصرف در اموال خود و اینها. این انرژی که آزاد میشه یه و تو این جریان هنوز اون چیز اصیل با بحث یعنی فمینیسم لیبرال در حقیقت هست و اون تعبیر که چه اتفاقی میفته؟ اصلا یکی از نقطه های جدی شروعه مثلا فمینیسم ها بحث جنبش ضد برده‌داری بود، اینکه زنان گفتن که ما رو آدم حساب نمیذارید، ما هم علیه برده‌داری چیز بکنیم. یعنی حتی اون مردانی که علیه برده‌داری داشتن که تلاش میکردن و کار میکردن اجازه نمیدادن که بعضن به رسمیت نمیشناختن زنان رو. شروع با این بوده، ولی یکی از مؤلفه‌های جدی موج دوم اینه که دیگه از این خیلی فراتر میره. البته این فراروی فقط تو موج دوم نیست، ولی نقطه کانونی و نقطه تمرکزش تو اونجاست. یعنی اونجایی که ما آثار کلاسیک فمینیسم رادیکال رو داریم به طور خاص. من مثال میزنم، این به لحاظ تاریخی میشه دهه 1000، یعنی از 1945 به بعد که ما 1949 جنس دوم دوبار داریم، حداقل مثلا انتشار جلد اولش اگه درست یادم مونده باشه. جلوتر که میریم تو دهه 1950 بعد 1960 مخصوصا توی ایالات متحده که اون دهه مشهور به انقلاب جنسی، دهه جنبش سیاهان، دهه جنبش مدنی، دهه جنبش زنانه، و توی این موج دوم آثاری داریم که مثلا از این فراتر میرن. و این تمایز جدی فمینیسم رادیکال اینه که به زنها میگه اگه فکر نکنید اگه این حقوق به دست آوردید مسئله هر چیز، میگه اصلا مسئله خیلی فراتر از این حقوق تعریف شده اجتماعیه. میگه اصلا مسئله زبانه، میگه اصلا زبان پاتریارکاله، یعنی شما حرف میزنی داری زن رو سرکوب میکنی. میگه فلسفه
آره
نه
بیشتر زبان شناسی
نه 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 فقط نه بحث حقوقیش، اصلا بحث شأنیت دون درسته. میگه اصلا خود کلمه زن و مرد، مردم درسته، من هیومن مثلا عنوان مثال، و تو زبانهای مختلف مثلا بحث فلسفی هست. مثلا میگن که این پریزنسی که تو فلسفه هست اصلا اصالتا مردانه است. و یه کتاب هست به اسم اسمش یادم رفته، ولی یکی از آثار کلاسیک فمینیسم فلسفیه که میگه اصلا تاریخ فلسفه تاریخ صحبت از من مردانه است یه تعبیری، و اینو نقد میکنه. یعنی تو لایه خیلی عمیق‌تر میرن، توی دیانت میرن، تو هنر میرن، توی علم میرن، توی روش شناسی میرن، توی معرفت شناسی میرن. به خاطر الان ما معرفت شناسی فمینیستی داریم، روش شناسی فمینیستی داریم، و الان دیگه یعنی این بدیل رو در هر جایی که به ذهنشون رسیده این کارو کردن. مثلا شما پدیدار شناسی فمینیستی دارید. حالا از این آثارش یکی مثلا کار خود کیت میلت هست، 1970 اگه اشتباه 1976 باید باشه، اسم سکسوال پالیتیکس، سیاست جنسیتی یا سیاست جنسی. تو این کاری کار بی کلاسیکه توی چیز. یه کاری هست به اسم The Dialectics of Sex که این کار خانم شولامیس فایرستون وجه به چیز نمیشه، یعنی فمینیسم چپ رادیکال، فمینیسم چپ رادیکال دیالکتیک سکس. این تو 25 سالگی نمیشته مثلا، یا توی مثلا 23 روز کتاب نمیشته، و الان یکی از اناجیله مثلا فمینیسم رادیکال بی تعبیری هست. و کتاب خواجه چیز، خواجه مؤنث فمیل آنوچ اگه درست تلفظ کرده باشه. و به نظر این اتفاق هست، ولی تو فضای
تظاهر خودمون چرا اجاره بسیم تدیر میکنیم
بین
دوگانه اخلاق و حقوق میکرد این اندشمندان ایجاد کردید گفتی که اخلاق رو بررسی کرد به نتایج مثبتی هم رسید ولی باز هم میخواست به حوزه اجتماع بس کنه جایگاهش بود توی حقوق یعنی باز هم حوزه اجتماعی زن پرید خواهم ببینم ما این ظرفیت اخلاقی داریم که توی اخلاق کار کنیم
من اسمشو خیلی علاقمندم بگذارم این توی علوم اجتماعی هم که ادارت من میخونم یه بحثاری اصلیم الهیاته یعنی به حال اون آخرین معنای محصل و ممکنه تاریخ رو مفهوم الوهیت میبینن حتی با نگاه درسته شاید خیلی از مصدقین این مفهوم اصلا الهیاتی فرض نکنه این مفهوم الهادی ببینن میتر یا سکولر ولی الهیات اجتماعی سکسوالیته یعنی از اون جایی که در مورد داستان آفرینش داریم صحبت میکنیم تو بحث حبود، الهیات بدن، الهیات سلسله مراتب قدرت و اصلا الهیات تنوع آنتروپولوژیک بشری الهیات امر جنسی نه فقط حقوقی اصلا خیلی وقتا مسئله فمینیستا بحث یه احساس تحقیر تاریخیه گاهی هست یه احساس حالا اون تعبیر روانشناسی کلاسیک هست این که عقده مرد شدنه یعنی اتفاقا بعضی وقتا اینو توی فمینیست رادیکال خاص می‌بینیم مثلا تیپ هم تیپ چیزه مثلا تیپ خانم جودیت باتلر رو مثلا نگاه کنه یعنی بحثی نیست که ما زن باشیم و به حقوقمون برسیم و چیز بشیم مثلا بحث چیز دیگه است یعنی
موجسوم علی همین بود
به تعبیر تو موجسوم که باز تنوعی خاص فضای پست مدرنیسم و اون کلان روایت فمینیسم سفید طبقه متوسطی آمریکایی فلان و بخشید من پاسخ بدم
اول تشکر میکنم از نفع برای من که مقابل شریف رو که من اصلا تو زمینه فمینیست اصلا کار نکردم تا وقت
شما تخصص تاریخ بود فرمودید؟
نه من قرآن هستم
آها علوم قرآن
بخاطر هم نفهم زاویه هم اتفاقا سوال دارم این که ما دو تا رو نگاه میتونیم داشته باشیم یکی که تاریخ جاهلی رو بشناسیم که حالا قرآن رو هم بفهمیم یکی اینکه از گفتمان قرآنی استفاده کنیم برای فهم تاریخ من میخوام ببینم کسی در حوزه فمینیست چنین کاری کرده که از گفتمان قرآنی استفاده کنه حالا از چند زاویه مثلا میشه استفاده کرد مثلا آیات مکی که در مکه است و یک فضای زنان در مکه به گونه ای دارن زیست میکنن در مدینه به گونه ای دیگر آیا این تفاوت آیات رو میشه مشاهده کرد یا نه یا مثلا ما روایت داریم که مثلا ام سلمه میاد خدمت پیامبر میگه چرا هیچ آیه خطاب من نازل نشد پس خطاب زن یعنی در واقع نیست این در واقع داره یه چیز رو نشون میده که پس زن جاهلی این حق رو برای خودش متصور بوده که من هم خطاب در مورد خطاب قرار بگیرم و اینجور نیست که یه سری تصوراتی برای ما ترسیم کردن که مثلا زن جزء اموال صرفاً بوده یا موارد دیگه خب من کسی هست که از این گفتمان قرآنی استفاده کرده باشه و روایی حالا البته برای فهم این تاریخ یا حالا فکر نمی کنم تو خود خانم
دلان بچه‌ها کرده شده شاید تیپ
مثلا
عامل وجود و اینها مثلا چه این کاری کرده شده ولی خود عامل وجود هم که نکرده چه این نگاهی نداشته عامل وجود خیلی به تاریخ چیز نداره گرچه جای ارجاعات تاریخی داره مثلا اونجایی که در مورد پور هست حالا پیشفرضش هنوز اینه یعنی اون رسالش به 1991 فکر کنم دفاع کرده پیشفرضش این هست که هور یعنی همون زنان سیاه‌چشم و زیبا و اینها و برای مردان میگه که تو آیات مکی از حور صحبت میشه وقتی ما آیت مدنی میشه از ازواج مثلا صحبت میشه چون جامعه مکی جامعه بودی که ساختار قدرت دست مردا بوده باید اینا رو یه قدری باشون وارد گفتگو بشی این فضای ساختار رو بشکنی از این مسیر راهی پیدا کنی حالا گرچه من یعنی شما شواهدی هم ازم پیدا میکنید تو آیات مدنی از حور صحبت میشه که اون سر جای خودش بحث لغوی اصلا حور آیا صرفا مردانن یا صرفا زنانن برای مردان یا نه
چطور باید تو دهقان مسجد دهقان جنسیت و زبان قرآن
آره اون
تا حدودی بحث رو مطرح میکنه
آره آره صد راجع به این موضوع به طور خاص من کتاب خواندنی و با آن زحمات خوبیه راجع به بحث تاریخی خود مرنیسی وارد میشه ولی مرنیسی ببینید شاکله کلی ساختارش به شدت ضعیفه یعنی خیلی زحمت جدی کشیده ولی آخر سر همون چیزایی که بعدن اسماء والله و آمن ودود بهش میگن خانش پدر سالاران یا تفسیر پدر سالاران از اسلام تفسیر همون هم میشه یعنی آخر سر مرنیسی استناد میکنه به مثلا شأن نزولی که مثلا طبری گفته مثلا واجب میگه مثلا به طبقات ابن سعد مثلا به روایت طبقات ابن سعد و به اینها مراجعه میکنه کار در 1980 دیگه و اونم به این نحو نیست. مرنسی بررسی میکنه که مثلا شأن نزول آیه مثلا بر رجال نصیب و مکسبو چیه، آیه مثلا اولا تتمنو ما فضلنا بهی بعضکم علا بعض مثلا واجب چیه. بعد اونم اشکالات روانشناختی جدی داره و شما به هیچ روانشناسی تاریخی متخن راجع به این بحث نمیرسید. کسای دیگه مثل والاس هم که مطرح میکنن در حقیقت اصل بحثشون تفسیری قرآنیه، ولی این که شما این یعنی این کار طبعاً کاریه که میخواد راجع به جاهلیت صحبت بکنه، ارجاعاتی به این هست ولی نه، من تمرکزی راجع به این یعنی که از قرآن استفاده بکنه که جاهلیت رو بفهمه خیلی سراغ نداره، یعنی من نمیشناسم. باید ببینم
اساسا طیف مقابل جنبان فیمینیستا طیف های مختلفش تو جنبان اسلام اسمشون چیه؟
سنت‌گرایان.
نه
سوال این
بود که ما الان
کسایی که مثلا فرض کنیم بخوان حالا به یک معنا یک نگاه انتقادی داشته باشن و در این حال گریت وومن های دنیای اسلام باشن، اصلا مثلا فرض بشه کسی در حد اندازه های مثل مولا رو فرض کنیم مثلا، یا مثلا کسایی در این سبت چه بتوانیم مثلا کسایی مثل یعنیسی دیگران در مواجه میشن، یعنی اساسا بزرگ زنه های ما اساسا در جران اسلام نشون نیست هستن.
حالا البته بعضی از اینها واقعا به شدت سعی کردن اسلامی عمل کنن و بخونن، حداقل تو هویت تلاش خودشون مثلا
اینا درو اسلامیزش
کنن. البته حالا این ادبیات هم میگه
بحث فیمینیسم واقعا همخوانی هاش خیلی با فضای اسلامی متفاوته، ولی به هر حال تلاش برای
حالا من یه کار اصطلاحاً چیز کردم، کار من عنوان کتابی که در چاپ میشه اسم از گفتگوهای میان اسلام و فمینیسم، گفتگوی میان اسلام و فمینیسم، اصلا همچی چیزی ممکنه ما وارد بحث بشیم یا نه. ولی بعضا کسایی که مطرح میشن هم آدمای کلاسی مثلا مثل خانم زینب الغزالی، الهام بخشی آدمی مثل این، خود مثلا کلاتال نظیر زین الدین هم که اصلا اسماعیلی بود و پدرش مفتی اسماعیلی درز بود، اتفاقا جالب نظیر زین الدین کتاب کتاب الفتات و شیوخ و کتاب در مورد حجاب هست و یک خانم بعضی کارهای تاریخی به طور خاص عایشه عبدالرحمن التشاطی. ولی نه از آیدی که این چیزی که شما فرمایید باید بسازیم.
سوال در ادامه همین صحبت بود، گفتن که میشنن که ما الان شما فرمایید اسلامی، بعد ما یه فمینیسم اسلامی اگر بخواییم مثلا شباهت بین ورود مثلا ایران و مصر رو گفتیم که در مواجهه با غرب داشتیم، اما در مورد زنان یا اون بحثی که در مورد زنان هست حتما این شباهت وجود نداره که تو جریان ایرانی جریان اسلامی ایرانی ما یا تو جریان مثلا حالا مصر به دلیل همون زمینه ها حالا یا بحث های اجتماعی بود که اون بحث ها به وجود اومد توی مصر دیگه. بعد هم اینها
فرمایید که شباهت بین چی دقیقا وجود نداره؟
بین مثلا جریانی که توی ایران بخواد اتفاق بیفته توی مصر، مثلا ادامه اون جریان فمینیسم اسلامی یا مواجهه
مثلا بحث تاریخیشو گفتم.
بحث
آره، ولی این قسمت مثلا آدمای جدیدتری که راجبینا صحبت کردیم دیگه آدمای پراکنده از همه جای دنیا، یعنی پاکستانی داریم
ولی تو ایران نداریم.
تو ایران مثلا خانم
نداریم،
یعنی مثلا تو خانم زیبامیر حسینی میگه، البته زیبامیر حسینی کتابایی هم نوشته ولی بیشتر مردم شناس حقوقی، این آنتروپولوژیست، یعنی بررسی میکنه. ولی اینکه شما وارد معرفت دینی بشی و بگی که من یه مبنای کلامی دارم که این مبنای کلامی موجود یه مبنای روش شناختی متناسب و از این مبنای روش شناختی میتونم درست‌تر خوانش بکنم که اون موانع معرفتی تاریخی مرسالاران فرهنگی رو کنار بزنم که به اون پیام درست اسلام برسم، تو این حتی لحاظم که نیست، اصلا ادعایی هم نداره، فقط کسایی مثل یه قدری یه زمانی مرنی سمت وسالی من نمیشنستم اختیارم چیز شده ولی باید بخونم شد. و ولی بعدا بین ایرانی ها چیزی رو در بخور اونقدر ندیدم.
من بس این بود که زمینه هایی که به وجود میاد توی جامعه توی دوره مشخص باعث بروز این نظریات میشه. مثلا اون نظریه که اجابی که حالا بحث بین این کتاب در میاد بعد در جوابش نمیدونم حالا امینه بعد نظیره بعد فلان، نه همه در جواب هم دیگه یک موج ایجاد میشه. حالا یکی تو لبنان، یکی تو اردن، یکی تو مصر، ممکنه فرق بکنه، ولی توی جهان عرب یک جریان حالا مواجهه غرب یا حالا غرب جدید یا تجدد یا اینها که بعد از اون جریان حالا محمد عبد و اینا اتفاق میفته باعث بروز همچین تفکرات و ذهنیاتی میشه. یعنی احساسا این رو که حالا من توی کتاب خصوص تقدم که داشتیم حالا برای چیز بود، این جریان اینطوری به وضوح اسامی اومده بود که نظریاتی که بعدا ایجاد میشه در مورد زن و حجاب و حالا حقوقش، اول که حقوقی هست و بعدش هم وارد مثلا مباحث الهیات میشه و بعدش هم مباحث حالا تمدنیش میشه، میگم ما اون جریان رو اینجا نداریم. یعنی نمیخوایم مشابهتی ایجاد بکنیم که ایران حالا یا جهان عرب یا حالا شاید به خاطر بروز زمینه ها و اون شرایطی هست که تو اون انقلابات اونجا اتفاق افتاده.
یعنی این که میفرمایید بافتر اجتماعی متفاوته، این کاملا درسته، ولی مسئله ها خیلی وقتا هست با کم و زیادش. مثلا ببینید وقتی ما از حجاب اینجا تو ایران صحبت کنیم، مثلا حجاب مسئلهش اینه که پذیرفته زن حضور اجتماعی میتونه داشته باشه و باید داشته باشه و حالا که داشته باشه اصلا منظور ما حجاب حجاب پوششه. ولی وقتی مثلا مرنیسی داره از حجاب صحبت کنه، حجاب توی یه جای مثلا مثل فلسطین، جای مثل مغرب اینا، یک کتاب داره مثلا ذکریات الحرم و اینکه تو بچگی توی یعنی خونه و تو فضایی که حجاب یه امر پوشش فقط نیست، پوشش که چیز اصطلاحا دیفالتشه و اون چیزی که مفروضه، ولی علاوه بر اون معماری، مثلا حجاب یه امر تو معماری، یعنی که اصلا زن دیده نشود. مثلا ضرب المثل هست مثلا تو فلسطین که میگه با لباس سفید اومد تو این خونه و با لباس سفید رفت، با لباس عروس اومد و بعد با کفن رفت. مثلا میکی مثلا میگن که فلان زن تو عمرش از این عمارت بیرون نرفته. این متفاوته. مثلا برای ما حجاب مسئله پوششه، ولی اونجا مسئله معماریه. حجاب تو عربستان و گاهی
فرهنگ مستوریه.
بله، اصلا فرهنگ مستوری کامله. مثلا خانم مرنیسی اینو صحبت بعضی وقتا مثلا کار مرنیسی تو ایران خانش میشه، این دوتا این مشترک لفظیه، این حجاب و اون حجاب مثلا اینجا متفاوته، ولی باز مسئله ها هست. مثلا در مورد حقوق اجتماعی زن، حقوق سیاسی زن، تو احوال شخصی از جمله ارث و فلان، طلاق، اینکه اصلا ما حق طلاق، طلاق حق یا حکم، راست ما معمولا از حق طلاق صحبت میکنیم، یعنی تو اصطلاح حقوقی. و این اتفاق اینکه نکاح توی اسلام تأسیسیه یا امضاییه، واقعا این مسئله است. یعنی ظاهرش ساده است که راحت بگیریم و عمدتا معمولا گذشتیم مثلا امضایی تمام شد رفت، ولی خود لایه‌های مواجهه قرآن با نهاد نکاح رو، یعنی که یه جا مثلا بعد مالیش هست که مشخصه با هم چوره می‌زنه، یه جا مثلا میثاق غلیظه، یعنی بعد معنویش که مثلا میثاق غلیظ یه در مورد پیامبران هست، عهدی که خداوند با پیامبران بسته، یه جا در مورد میثاق غلیظ چی؟ فقط اقسام منهن میثاقا غلیظا، در مورد بحث نکاحه. از اون طرف بعد کاملا مادیش و مالیش هم هست، ولی این که و همون بحثی که حالا بعدا تو فقه مثلا که نکاح عبادته یا نکاح جز معاملات، مثلا بعد صیغاش چی میشه، یه چیزی داره خانم کشی علی، من به دوستان عرض میکردم، به اسم Marriage and Slavery in Islam، ازدواج و بندگی در اسلام، Slavery، بررسی میکنه سه تا از مکاتب فقهی اهل سنت رو، از جمله روش فقه شافعی تمرکز میکنه. تو این کتاب نهفش اینه، میگه که اصلا نهاد نکاح، چون شما یه انستیتوسیونه، یه مؤسسه است، یعنی نهاد و یه رابطه به رسمیت شناخته فلان، این رابطه آیا این همونیه که اسلام تعریف کرده؟ اینو اسلام تأسیس کرده؟ این اگه امضاش کرده چی بوده که امضاش کرده؟ و این مابعضا داره. بعد میگه که این در طول تاریخ در قیاس با نهاد بردگی توی اسلام توی فقه سنی چیز شده، یعنی این قیاس آنالوژیه، نکاح، عقد نکاح، خرید برده است، حفظ و حقوقی که در این طول زمان استمرار این چیز هست چیه؟ این حقوق، یعنی اونجا بردهداریه بیه تعبیری نمیخواد اصلا از حرفاش حرفای سطحی و پولینکال جدلی نیست تو این زن مسلمانه یعنی و ولی خیلی قشنگ کار بررسی فقهی عجیبی یعنی مثلا از 200 صفحه این کتاب مثلا یکی از کتاباش 50 صفحه هر صفحه مثلا 20 خط 30 خط منابع اصلا بچه منابع فقهی مثلا فلان فقیه اهل حسکه سوری در قرن هفتم چه فتوایی داره فلان فقیه صنعاوی چی گفته مثلا بحثین میگه و طلاق آزاد کردن مرد است درسته و به همین خاطر میگه تو این همچه فضایی این یعنی وقتی قیاس صورت میگیره دیگه شما نگاه برابر و عدالت جنسیتی نداری مثلا راجع به حقوق جنسی مثلا ثمن بز درست میگم تلفظ این درسته ثمن بز میگیم درسته درست درسته آره این که مثلا مهریه به یه تعبیر ثمن بزه یعنی هر وقت مرد از زن میخواد که تمتع جنسی ازش داشته باشه آیا از اون طرف هر وقت زن میخواد این حقه برای زن هم هست اگه این مثلا هر 40 روز یه باره به قدر فلان برای زن چه جوریه یه مثالش اینه بحث در مورد چیزهای مختلف مثلا و این واقعا مسئله هست یعنی من یه ایمیل زدم به این گفتم که من علاقمندم اینم تو مثلا فقه شیعه بررسی کنم خیلی علاقمند شد توی بوستون چیز هست اونجا یه زمانی ما خواستیم بریم دکتری اونجا بخونیم بعد
سلام
آره تا
در اصل یه روز مصاحبه شده با گروه زنان به دانشگاه اسکندریه چه سال یعنی من موقع این تو بود برنامه‌ریزی کرده بودن برای این کار یا
اینجا
آهنشو نچشید
آره
به نکته ای که خواهیم کرد ارتباط داره همون که من قبل از اون کنون نکته ای هستی و عرض میکنم این نکته مقدماتی رو شناختی بگم که همه فاسدی شده که همه امیدی یه خورده شاید این چیز بشه روشن کرد بشه وقتی از لیلا احمد صحبت کردی من به جو فمینیست و اینها مطالعه در حد نگاهی و اینها و سر کلاسی گزارشی الان گزارش کاملی تری گرفتم احساس کنم که یک تفاوتی وجود داره بین دو نوع دین پژوهی یا دو نوع نگاه دین یکی تکاملی بودن دینه تاریخی بودن دینه که حالا توی موارد مثالای آخرتون خیلی بازتره و یکی هم دین گذاره نکته ای که هست این که به نظر من حالا مثلا مناظره ای که آقای امیدی با شما داشتم دارن همینه که ما بیشتر به سمت دین گذاره یه چیز داریم و اون رو نمیتونیم بپذیریم به صورت روشن به اعتقاد من قوم و فقه سنتی ما فقه جواهری ما مهمترین چالشی که بیشون داره همینه که ما داریم یک نگاه تاریخی احتمالاً داره رشد میکنه مثلا یکی از کتابای مهمی که توی زمینه نوشته شده تو بحث کلامی بحث مکتب در فرایند تکامل بود که حالا
کیان
آقای طباطبایی نوشته مکتب در فرایند تکامل آقای
طباطبایی
نکنید این تکاملی بودن دین رو آقای خانم لیلا احمد تو فمینیست هایی که حالا شما مثال دارید کاملا داریم میبینیم که مثلا همین مثلا نهاد خانواده دارن از کجا میان چه رشدی داره میکنه چه اتفاقاتی درش میفته به اعتقاد من فقه جواهری ما مهمترین چالش پیش روش اینه و توی مناظره هایی که احتمالا توی قوم نسبت به مواردی که شما مطرح خواهید کرد این خیلی فرده خواهد و به نظرم میاد نویسنده های بیشتری و دانش پژوه ها و دین پژوه های بیشتری به این قصه خواهند برد. اگر این دوگانه رو ما فهم بکنیم احتمالاً تو انتقاداتمون توی نگاه های دیگه میتونه کمک کنه. نکته اول روانشناسی به نظرم اگر اینو فهم بکنیم شاید
منظورت از دوگانه چیه؟
دوگانه بین تکاملی بودن دین و دین گذاره که خیلی با هم تفاوت داره. توی کلام، توی فقه، اینا داره اتفاق میفته به اعتقاد من و داره روش میکنه میشه گفتش که چیزه، میشه گفتش که
نشناسی هم هست از اون که با دین در واقع گذاره این که شما مطرح کردید اعتقاد داره با نگاه فلسفی سیاسی در واقع این درایت از دین، دین مقاصدی هست
خب حالا اینا دیگه چیزاست
نگاه به مقاصد داره و تمام ارزش هایی که در واقع معطوف به اون
مقاصد هست.
خیلی هم عنوان فضاهای ما به عنوان یه نگاه سنی معمولا پذیرفته نمیشه، چون نگاه مقاصدی اون
نفقی من عرض کردم فلسفی سیاسی. حالا بعد
البته همون هم چیه، یعنی اون الموافقاتی اصول شرعی مال شاطبی که
میگن مقاصد شرعی شما دارید توضیح میدید بحث فلسفی سیاسی.
البته آره و به اون نباید چیز بشه، ولی خب خود اونم صرفا فقهی نیست، یعنی الموافقاتی اصول شرعی بود.
مقاصد شرعی
استریات جدید داره ایجاد میشه تو فقه سنی، به نظرم پیشرفت بیشتری داشته تا اینجا. ما اینجا با امام خمینی ورود به این قصه داشتیم، ولی به نظرم یه ترمزی پیش صورت گرفته. حالا من بیشتر از این که سواد ندارم که راجبش صحبت بکنم، فقط این دوگانه رو میفهمم و دارم میبینم این دوگانه هر روز داره چالش جدیدتری برمی ایجاد میکنه. نکته بعدی که میخوام بگم ادامه همین قصه است و اون روح کلی که توی گروه تمدنی اینجا وجود داره. من میخوام یه خورده ارتباط بگیره مباحث شما با این قصه، اینکه ما اینجا تمدن رو به مسابقه، اگر اجتماع کنم برای تصدیر بفهمیم که تمدن رو به مسابقه یک فرایند میبینیم، از یک نگاه تاریخی سرش میخواییم جدا بشیم، سعی کنیم به درد امروزمون بخوره و امروز چه اتفاقی میخواد بفته. تو این نگاه به نظر میاد که اون نگاه تاریخیه میتونه کمک بکنه به شرط اینکه به امروز ما برسه و بتونه تأثیر گذار بشه. حالا تو این قسمت چون خودم تخصصم رو سی اس دی میخوام این مقداری به این قصه یه چیز بپردازم، چون شما به مردسالاری خیلی اشاره کردید، قصه دولت بپردازم. قصه خیلی مهم اینه که دولت ارتباط مستقیم با سلطه و اقتدار داره و بعد از اسلام، حالا پژوهش‌هایی که مثلا آقای دکتر فیرهی یا آقای برزگر انجام بودن راجع به دولت شکل‌گیری دولت بعد از اسلام و اینها، به اعتقاد من با شکل‌گیری اون اسمش رو یادم رفته، این مثل وزارت شریعت یه چیزی تو این مدلایی که هم در عثمانی ها بوده هم در عباسی ها بوده، ما یه نوع گسترش دین گزاره‌ای رو داشتیم. این ادامه پیدا کرده تا الان. به اعتقاد من تغییر وضعیت زنان هنوزم که هنوزه مبتنی بر سلطه و اقتدار، یعنی دولت ها هستن که دارن تأثیر میذارن. چه مثلا در حالا شما مثالاتون توی مثال تاریخی که زدی بود که مثلا حالا در دوره استعمار چه اتفاقی افتاده، در دوره مثلا پس از استعماری چه اتفاقی افتاده، تاریخ ایران مطالعه بکنید میتونید در دوره قاجار مطالعه بکنید، در دوره پهلوی نوتی تأثیر دولت سلطه و اقتدار. نکته خیلی جالب این که مصادف شده امروز با ورود زنان به چیز به ورزشگاه آزادی، تأثیر سلطه و اقتدار جدید رو نمی‌بینیم فراتر از بود و اون هم حالا می‌خواید بذارید نهادهای بین‌المللی، می‌خواید بذارید فرهنگ بین‌المللی، می‌خواید بذارید مدرنیته‌ای که قبل از جلسه داشتیم بحثش رو می‌کردیم، این سلطه و اقتدار جدیدیه که داره تأثیر می‌ذاره روی وضعیتی که ما در درون خود اینا که به صورت روشن میگم امروز داره اتفاق میفته، نه اتفاق فقه کلامی بوده نه فشار اجتماعی داخل ایران بوده. به نظرم میاد حتی خودسوزی این دختر سحر خدای خدادادی خدایی این هم تاثیرگذار نبود، فقط نهادهای بین‌المللی بودن که تحلیلمون کردن به تحریم و ما پذیرفتیم که زنان رو پیدا کنن. این یه سلطه جدیدیه که به نظر میاد که متفاوته از سلطه‌هایی که قبل از این داشتیم. با این تصور به نظرم میاد که ما یه سری مباحث دیگه رو هم باید در مورد جنسیت در نظر بگیریم از این قبل که یه اتفاقات دیگه ای هم داره یه جای دیگه میفته در ارتباط با دولت، در ارتباط با سلطه و اقتدار. حالا یا تو این جهت فوکو یه کتابی داره احتمالاً شما دیده باشید، اگر من درست تلفظ بکنم، همیشه تلفظ این کلمه مشکلی در سکسوالیته اگر اشتباه نکنم، خیلی خوب میاد تواشای خواهی کنه. آره که این اصلا کلن شکلی دوره مدرن و رشد نهادها در دوره مدرن چه تأثیری بر مسئله جنسیت داشته و مسائلی که پیامدهای جنسیته، مثلا جمعیت. امروز که ما داریم صحبت میکنیم یکی از مباحث تمدنی که خب رهبری به شدت دنبالش هم مسئله جمعیت، که آقای فوکو اینجا توی مسئله، یعنی در طول مسئله جنسیت میبینه و میگه قبل از دوره مدرن جمعیت اینقدر مسئله نبوده، الان مسئله است به خاطر قدرت سیاسی. دوباره ما برمیگردیم به مسئله سلطه و اقتدار. توی این جهت اینکه آیه اکادمی فرمودن خیلی حقوقیه، به نظرم میاد که این مباحث باز میتونه یه جنبه های متفاوتی به قصه بده، هرچند که در نهایت من معتقدم که همه اینها به یک نوع نظم هنجاری، اونطور که پارسونز میگه پول در نهایت نظم هنجاری هم بحث حقوقی و نظام حقوقی خط خواهد شده، شما ناگزیر به اون بحث خواهید رسید، ولی این جنبه ها شاید جنبه های متفاوتی از قصه بشه از اون بحث حق و چیزی که شما میگید.
فرمایش دقیقی هست، من استفاده کردم راجع به اون بحث بین‌الملل که قطعا اینجوری هست. اصلا غیر از اون گذشته ما یه بحث در پیموت خانشای جدید به اسم حقوق بین‌الملل و مثلا حقوق اسلامی زنان، خانم آصف قریشی یا اشتباه میکنم راجع به این کار کردم، من مثلا بکوشون دارم اگه من به خدمتون تقدیم میکنم. و این بود سیاسیش هم آره، یعنی الان یکی از یعنی یه اتفاق شایعی که الان هست اینی که دپارتمان های علوم سیاسی به مباحث زنان و مباحث سکسوالیته خیلی چیز دارن، مثلا ادبیات جدی هم کتاب کیت میلر که هستم خدمتون، این بحث سکسوال پالیتیکس هم در اصل بعد از کار میلر این چیز هست، مثلا ما جمعیت میتونیم تو سکسوال پالیتیکس ببینیم، ما آزادی رفتن یا نرفتن میتونیم تو این ببینیم، و اینکه دقیقاً اگه بخوایم یه نگاه بدیلی خودمون از باب نگاه اسلامی واسه این داشته باشیم از کجا باید شروع بکنیم. حالا من یه جای دیگه هم بودم، من به نظرم اگه یه بدیل معرفتی راجع به این آشفتگی و مثلا آشفتگی فضای معرفتی و واقعیت اجتماعیمون بخوایم داشته باشیم، چون بدیل معرفتی جدیش خود بازاندیشی سکسوالیتی تو اسلامه، یعنی یه بخش بحث تاریخ نگاریه، یه بخش بحث تفسیری، یه بخش احادیث، یه بحث فقه، و ما با این که معمولا از خیلی روی تمایز مثلا اجتهاد شیعی با فقاهت سنی منوب میدیم، خیلی تمرکز میکنیم، ولی اونقدر نیست، یعنی شما اصلا نگاه شیعی مثلا تو مطالعات بین‌الملل خیلی چیزه، یعنی خیلی نادیدنیه، مثلا دیده نمیشه. شاید دکتر خیلی جالبی که حتی یعنی کسانی مسلمانی که میخوان راجع به شأنی یعنی بازندگی شأنی تا زن در اسلام چیز کنن، آخر سرم مثلا عایشه رو پیدا کردن و در مقابل مثلا اون گزارهایی که از امام علی نقل شده مثلا فلان که مثلا این شخصیت زن، اون مثلا اقتدار مردانه، این فلان، در صورتی که نه مثلا. حالا یک کار خیلی قشنگی خانم دکتر میرخانی کردن، من به نظرم اگه پژوهش کرده اگه علاقه من باشه تو این بحث خیلی کاره چیزی هست که راجع به عصر نبوی که راجع به عصر علوی داشته مصادق خود شاخ میکنه، مثلا امام علی آن ویمه امام علی درباره زنان که مسئله جدی هست تا توی جهان اسلام برای مسلمانان، اینو ما معمولا از رهگذار همون چند حدیثی که منسوب هست به امام علی و تو نشر رقابت بایزتون دیگه یکی از بدترین های من. اون گزاره از مرأت و المرأت و شر کلها و شر ما فیها الا انه لا بد منها مثلا المرأتو، و حالا خود نهای 53 باز کار نداریم همین گذاریم. این یه واقعا نگاه متفاوت جدی که اصلا نه، یعنی اصلا شیوهش تاریخی یکی ما بخواییم امام علی توی سیرش، توی گفتارش، فکرش در مورد زنها چجوری بگذاریم، فکر گذارهای عجیبی در اومده توی این کار که من خودم اصلا میخوندم میشنیدم اصلا واقعا حیرت میکردم، یعنی خیلی نفت مطالعات دینی خیلی نقص مطالعات دینی داریم و حرفایی هم که معمولا زده میشه تکرار همین گزاره های مرسومی که خیلی جرأت نداریم ازشون فاصله بگیریم، یعنی حتی من خود مرکز تحقیقات زن و خانواده رو که اتفاقا یه سال من با دوستان کار کردم و ارادت دارم بهشون، باز نماینده همون نگاه تکرار همون چیزایی که هستیم با یه زبانهایی سعی کنیم لطیف‌تره، جرأت راستش تو فضای شیعی معاصر الان تو ایران جرأت بازاندیشی حداقل انتشار حرفای خاص توی زمینه من نمیبینم، یعنی حداقل از فضلا، یعنی آدم فضولی میاد حرف میزنه یعنی اهمیت نداره باید فضلا حرف بزنن که
یعنی یه چالش
جدیدی
توی
صحبت
شما الان به نظرم جالب چالشی جدیدی وجود داره، این که به نگاه شیعی داریم به نگاه سنی به مسئله زن، و تو نگاه سنی حتی میشه گفتش که حضرت علی به عنوان یه وجه مرسالانه داره
برای بعضی از زنان سنی جدید دیدن بازنده نشه.
آره و این نیاز نیست
مثلا کربلا بوت جنسیتی کربلا، یعنی واقعا مثلا یه چیز عجیبیه. و راجع به این چند تا تکست داریم، مثلا تکست آیا داریم یا نه، اصلا اهمیتی داره یا نه، یعنی به طور اتفاقی مثلا حضرت زینب سلام الله علیها بوده تو کربلا، به طور اتفاقی خانواده ها بودن، و به طور اتفاقی حالا دیگه کسی نبوده این سفیر شده مثلا. و اینا خیلی مسئله داره. مثلا اونجا یه ساپو دارن، حالا بلا تشبیه، مثلا تو تاریخ یونان یک ادبیات جدی مثلا راجع به عشق بین دو تا زن، لزبیانیزم، مثلا از این ساپو. بعد خب شما الگوی تاریخی درست میکنید دیگه، یعنی شما هیستوری داری، از هیستوری استوری میاد و با استوری زندگی میکنیم، ما داستانه خودمون باید داشته باشیم. ولی کربلای ما، کربلای مرده هست، مثلا از زینه من بوده هم در صورتی که اصلا میگه اصلا نخه تصدیه هست. اول یه جای دیگه امام حسین تو کربلا نیست، بعد اینو ادامه مال کاری یکی دیگه هست. ولی اینجوری نگاه نمی کنیم، چون احساس میکنیم اگر این مثلا میشه نگاه فمینیستی بشه، مثلا اگر میشه این ممکنه نگاه در حقیقت از اون مرد محوری. و جالبه این تاکید میشه خیلی وقتا که ما باید این مرد سالاری رو حفظ بکنیم، اصلا در حال عدد
من چند تا نکته ای رو آلا نظر از اتوانی و شما بکنم. من سوادی ندارم که ولی خب صرفا سوالات که به ذهنم خلط را میکنه، یکی احتمال از همین نقطه ای که الان فرمودیم، ما هم نظام مسائل ما و هم چارچوب و نظری ما صرفا در ورود به مسئله جنسیت عملا فیمینیستی و این مدار در با شخش مسئله هستیم. خیلی اگر بخواییم هنر هم بکنیم یه نفر باشه جواب هم بده، داره تو اون کامپلکس داره با اون مسئله ها جواب میده و سعی میکنه خودش رو از در واقع این تله شهرشناسی هویت اسلامی زن مسلمان خود نجات بده. در حال که احتمالا ما میتوانیم در نظام مسائل خودمون هم تجدید نظرهای بکنیم، اصلا یک با حرکت را از این بخش شروع بکنم، تا اینکه بخوام بگم که سوالات در مورد از دنیای غرب نسبت به زن مسلمان و حتی زن غرب مسلمان شده. حالا با اون کد تمدنی هم بخوام برسه نگاه بکنیم، شاید حالا غیر از کار لیلا احمد که به نظرم قابل توجهه، شاید یه بحثی رو بشه در مورد شقاق جنسیتی در جامعه اسلام طرح کرد. شقاق جنسیتی به این معنی که آیا اساساً این شقاق جنسیتی آورده تمدنی داره برای ما، اساساً برای ما چالش تمدن درست میکنه، آیا در تمدن اسلامی و چه تمدن نوین میکنیم برای آینده، آیا ما مردم ببندیم و بینشون یه دیوار آهنین ببندیم یا
اصطلاح اولین بار شنیدم ابداع قشنگی
اصلا هم چیگه هم میخواییم یک ترکیبی و یک میخواییم یک در واقع تناکوه تمدنی بین در واقع مسئله زن و مرد ایجاد بکنیم. نکته سوم احساس میکنم شاید بشه اگر ما بحث جامعه شناسی جنسیت در جهان اسلام نداریم، به یادم دپارتمان های جامعه شناسی ما خیلی اعتقادی به این ندارم که میخوام در سطح جهان اسلام بخوام دست به جامعه شناسی بزنم، شاید بشه روش لیلا احمد رو اونجا کارشون داره کار جامعه شناسی جنسیت میکنه به جهت تاریخ از کنم ما چه بسا همون روش و متد رو بتونیم در امروز جهان اسلام شده و این رو بفهمیم خواهشی کنم از کنم که اصلا به نظرم یه نکته میتونه باشه که آورده در واقع روش شناختی لیلا احمد برای رصد کردن مسئله های جنسی در جهان زنده امروز ما چی میتونه باشه؟ فقط متدش رو حالا بحثایی که بناسبه بکرمون رو من مواقع
در این
در واقع عرضم اینه که چون اساسا حالا خانم دکتر بیشتر اشراف دارن سالا ما در ادبیات و تحقیقات تاریخی خودمون جامعه شناسی تاریخی خیلی مرسوم نیست و دانشجویان ما نمیدونن و استفاده نمی کنن از تاریخ و بخشی که اساسا شاید مطالعات تاریخی رو داکیومنتال بدهی کرد هر مورد شما در واقع سند به دست بیاره یعنی ولی این که ما بخواییم از اون داکیومنت ها در واقع تحلیل هایی رو ارائه کنیم ظاهرا لیلا احمد داره به هر حال از این متدی که استفاده میکنه اون متد احیانا قابلیت تطبیق بر مساله امروز جهان اسلام داشته باشه این رو حالا میخواستم از اتفاقی نظرتون بخونیم و نکته بعدی که به نظرم با یه نگاه تمدنی ما ممکنه شاخصهایی مد نظر داشته باشه مثلا برای تمدن امروز از بفرمایم بحث آسایش رو مطرح میکنم با در کنارش مثلا مورد آرامش بحث نظم قانونی رو مطرح میکنم در کنار نظم مورد بحث کلام بودگی رو مطرح میکنم در کنار نگاه های خود اتفاقی بحث حالا از منظر قرآنی بخواهیم وارد بحث شاخص های تمدن میشیم که ممکنه مسئله توحید رو مطرح بکنیم توحید نبیم قانونی که امر عقیدتی باشه به عنوان آموزه اخلاقی یعنی شما بحث کاریکاتورهای حادثه مطرح میکنیم که اساسا نظم اجتماعی مسلمانان به چی بوده شما بگو تقوا شما اگر این شاخص ها رو در نظر بکنید جلوی هر کدوم از این شاخص ها میتونید یه علامت سوال جنسیتی برسید به عنوان مثال بحث جنسیت و مثلا تقوا اساسا آیا تقوا رو میشود در واقع با تکیه بر مسئله های جنسیتیش به یک معنا در جامعه نظم اجتماعی برسید یا فرض بفرمایید مسئله که آقای کالینبود در کتاب نیم لویاتان داره مطرح میکنم که سیویلایزیشنز ایژوکیشن در تمکن پایش بر اساس تربیت و آموزش اون موقع شما مسئله زنان رو اساسا بیش از آنی که شما در مسئله های دیگر ایجامن فیمنیستی رو خواهیم دنبال میکنم باید سهم تمدنی زنان رو ایجامن شما باید در نظام آموزشیشون دنبال کنم مهندسین تمدنی ما در واقع عملا خانم ها میشن در حوزه آموزش و تربیت مثلا تو این بحث ما خب خیلی بحث ها رو میتونیم در واقع موضوع پیپر ها موضوع یادداشت‌های خود تأملاتی شروع بکنیم مثلا الان آیا زنان در بحث صلح در جهان اسلام عملا نقشی دارن عملا کلن تردن با حاشی هست هیچی از این قصه ها که احتمالاً خواستم خواهد بکنم که در مرز بکنم یکی فاجعه های جنسیتی در جهان اسلام بعد از ورود فیمینیسم به دنیای اسلام و من رفتشون نمیدونم سوالشون ندارم به یعنی شما بخواییم این ربط رو در جلسه برقرار بکنم از اون طرف ما خب به حال مدرن شدیم ایران 100 ساله داره مدرن میشه دنیای عرب 200 ساله داره مدرن میشه ولی فاجعه های جنسیتی مثل مثلا جهاد نکاح شما ممکنه در دنیا اسلام مشاهده میکنید پدیده جدید بیده یعنی ما نمیدونم در تاریخ چیزی به این شکل مثلا چیزی به عنوان جهاد نکاح داشتیم
یه
سیاست های
توسعه
و حالا چیزهای مختلفی که مثلا میشه مطرح آیا این فاجعه های حالا به تبدیل کلانی که در هزار اتفاق افتاده اینا به شما مرتبط با در مورد به تعبیر دیگر حالا ما این رو در حوزه عدالت این بحثش رو داریم در حوزه اخلاق داریم در حوزه دیگر داریم
که اساسا ورود مدرنیته در بحث جنسیت آوردش برای ما چی؟ یعنی ما رو ارتقا داد و یا ما فکتایی داریم که نشون میده چه این پس مدرنیته در موقع ارتقا داده یا ظاهراً جاهایی هم. و نکته آخر هم فکر میکنم این هم احتمالاً حالا حضرت علی منابعی کاری و نوشته هایی باشه که ما استفاده بکنیم غیر از اون بحث مسئله جنسیت در دو پارادای مشکی و سنی احیانا ما بتونیم بحث جنسیت در دنیای عرب و با ایران، ایران و با مصر، مصر و با ترکیه مقایسه می‌کنیم. و اون موقع ما احیانا می‌توانیم یک داوری مفهومی از جنسیت که در مقابل چه ظرفیت باشه، چالش ها چه اگر فکر میکنیم کار تطبیقی انجام شده جایی که به عنوان مثال فیلمنیستای ترک با فیلمنیستای فارس با فیلمنیستای عرب با فیلمنیستای هندوستان فیلمنیستای شرق آسیا مقایسه شده باشن اینا با هم در واقع یا همخانه یا کارمونه اینا هم باز دکی و همینطور اساسا مسئله جنسیت رو ما بخواییم در بینانا شما مثلا وقتی از مواردی که فرمودین که حالا در برابر فیلمیست فیلمش انتقادی داریم مثلا در مصر در کشور ایرانی سارا در ایران خیلی جدی نیست. یعنی فیلمیستای ما هم زبانشون در واقع تیزه، هم صداشون بلنده، هم برحال جاهایی هم اگر بخوان بین خانمها در ایران کسی رو وسط کنن پیدا بکنن مثلا ببرن توی ترکیه ببرن توی ایران بلان تیریبون جنسیت در ایران براش قرار بدم خیلی از ماها نیستن، در واقع بیشتر از کسایی هستن که توی دانشگاه تهران جاهای برخورد. میخوام از کنم این کار تطبیقی به مایی که دنبال اون گرش کلام در بحث تمدن هستیم به ما سوالات درشت و در این ها سوالات تیزتری باشیم.
خواهش میکنم، ممنونم، من استفاده کردم و به سوالات خودم از این شد که در موشون کار بکنم. عرض خدمتون که من بسش راجب من فکر میکنم ولی راجب خیلی از اینا به نتیجه نرسیدم. یعنی میشه از مطالعات یاد کرد، مثلا بحث این که مدرنیته چه تأثیر رو سکسوالیته مثلا جامعه ایرانی، جامعه مصری یا جامعه دیگه گذاشت تو جهان اسلام، کارهایی رو میشه معرفی که مثلا کار جانت آفاری راجع به بحث سکسوال پالیتیکس این مادر ایران، سیاست جنسی در ایران مدرن خیلی جالبه. مثلا مدعایی که هست اینی که وقتی مدرنیته میاد ایران، ایران مدرن تر میشه، اتفاقا از هم جنس گرا بودن و هم جنس باز بودن جامعه فاصله میگیره و به یه جامعه دیگر جنس گراتر سوق میکنه. مثال هایی میزنه، این که مثلا کسروی یه گروه هایی داشتن که دیوان سوزی میکردن، دیوان اشعاری که رایج بوده، به این خاطر میگفتن که این اخلاق جامعه رو فاسد میکنه. و حتی این دیوانی که الان چاپ شده و مشهوره که یعنی به عنوان تصحیح فروغی از دیوان سعدیه، اینه که دیگه آخر سر به کسره گفتن اینو تایید میکنی، گفت آره مثلا اینکه بخش خبیثات توش نیاد، بخش فلان توش نیاد توی کتاب برالا این میتونید مثلا منتشر کنید. ای بستم تا این عنوان مثال و عنوان این که وقتی زنان به عنوان کارمند به کار گرفته شدن، معلم تو دانشگاه ها توی ادارات و اینها، یه تعبیری داره خانم آفاری، میگه که اینا متعهد شدن که هم مادر نمونه‌ای باشن و هم یه در حقیقت کارمند خوب. حالا این رتوری که چیز هست و کارهای دیگر رو باید عرض کردم، یعنی توی مقاطع مختلف و کارهای تاریخی نمونه ای رو و موردی رو مثلا پیدا کنیم که حالا برای خود من هم محل علاقه مندی هست روش کار بکنم.
جالبه که مثل تعاملنامه رو فرق میرسه.
آها،
مثل
تعاملنامه کارمان رو بزن که فرق میرسه. جالبه، من این رو ندیدم، باید ببینم خونم. راجبه اون بحث تمدنی که فرمودید، من به نظرم این خودش یعنی جای یعنی محل تأمل جدی، یعنی از اون جامعه شناسی تاریخی شروع کنیم و بعد یه قدری تحلیل بکنیم. البته این تحلیل کم و بیش جاهای دیگه ایدام میشه، عنوان میشه، مثلا یه عده هم جنس بازی رو مثلا به یه نوع خاص تفکیک جنسیتی تو جامعه نسبت میده. مثلا یه چیز مثلی مشهور داره ایرج میرزا که در علیه حجاب هست و خیلی جالبه ایرج میرزا که خودش زندگیش مشخص و شرح همه محال کارهایی که کرده خودش داده قشنگ و زیاد میگه که چون زنها حجاب دارن ما هم جنس باز شدیم و اگه حجاب نداشته باشن جامعه چیزی میشه، دیگر جنس گیر میشه تو اون این. یا تو کتابای تاریخ اجتماعی سکسوالیته رو می‌نویسن، مثلا این کتابو پر از این دور تحلیلات که اون می‌نویسن، کتاب آقای ویلیام فلور به اسم تاریخ اجتماعی رابطه جنسی در ایران، و کلات گزاره‌هاش هم متفاوته، مثلا در مورد اینکه آیا توی جامعه مثلا ایران آیا همجنس بازی مثلا از استپ میشین های مثلا ترک وارد ایران شد، ترک منظور نژادهای ترکی مغولیه تو با اون تعبیر مردم شناختی دیگه، ولی راوندی اونو میگه ویلیام فلور میگه که نه، این میگه که ویلیام فلور میگه که نه، تو تاریخ ایران درباره ایران هخامنشی اینا بوده، این روایت های یونانی از تاریخ ایران رو بول میکنه. بعد در مورد اینکه اسلام چه تاثیر داشته و مثلا اصلا خود حرم و که به همین عنوان به همین اصطلاح هم دیگه میدونی توی متون هست، این که همچه مدلی مثلا چه تأثیری داشت، اصلا که این دیگه یه امری مربوط به پادشاه، به دربار، به یه مثلا حاکم نبوده، یعنی یه مدل شایع بوده برای مثلا بعض چند همسری شایع یا مثلا الگوهایی که تو اون فضا هست. توی تاریخ اجتماعی تحلیل های راجع به این پیدا میکنیم که البته تاریخ اجتماعی خودش محل چیز یه مسئله جدی که از هیستوریوگرافی تاریخ مثلا یه فرهنگ جنسی به چه نحو تا چه اندازه روشمند، تا چه اندازه مثلا درست و واقعی صورت گرفته، حالا با اون ملاحظات و شناختی که داریم. راجع به این هم ما کار چیزی نداریم، یعنی کاری که این مطالعات خونده باشه، یه نقدی کرده باشه و مثلا به یه چیزی رسیده باشه. تو این فضا همچنان تا اون جایی که من دارم میخونم بازی آشفتگی چیز میبینم، ولی اون نگاه تمدنیه بعضی ها اینو تو مطالعات راجع به همجنس بازی تو جهان اسلام چیز میکنن. مثلا ما حتی کتاب داریم مثلا اسلامیک هوموسکسوالیتیز تعبیر مثلا، و این توی ادبیات تو فیکشن هم خیلی جدیه دیگه، مثلا بعضی کتابهای خود این سلمان رشدی رحمت الله علیه و کسای دیگه، مثلا حالا علاوینش هم هست میشه مراجعه کرده که همون بشتید. یه مسئله ای که هست حالا این راجع به تاریخ جنسی، یعنی که همچنان ذهن من دارم میخونم ولی این که به نتیجه رسیده باشم نه چندان، راجع به بحث مقایسه بین کشورها هم من خیلی سراغ ندارم، یعنی چندان نمیبینم، یعنی اطلاعی از این خیلی ندارم. راجع به بحث فاجعه جنسیتیه چیزی هم بین، یعنی یه حالت گفتگوی جدلی بین شیعه و اهل سنته، برای من جالبه که راجع به این بحث برسیم. یعنی ما این مسئله های داریم، یه راه حلایی برای اینها پیشنهاد کردیم، مثلا بحث متعه توی بین شیعه، مثلا بین اهل سنت اون مسئله که سر نکاح مسیار هست و بحث مثلا همون همباشی که ما داریم مثلا توی جامعه مثل اصل مساکنه، بحثی که راجع به اون هست، بحث در مورد زواج مسیار هست، یا زواج یه نوع زواج عرفی که مثلا توی مصر هست، داستانی که سریع ایجاد میشه. از اون طرف مثلا فوشایی که ما میدیم به اونا مثلا جهاد نکاح، مثلا از اون طرف هم هست دیگه، مثلا در مورد کربلا نوشته بود، یا در مورد فوه و کفر، یا کسی داشت عجزخونی میکرد که میگن مثلا چیکار میکنیم، مثلا نقیم و مجزرتن تنسیک و مجزرت کربلا یا ابناء المتع، یعنی یا ابناء المتع، و این که آره، و این هست. ولی واقعا خود من داده های جدی ندارم که راجبش فکر کنم، مثلا راجع به نکاح متعه اصلا فقهیش برای من مسئله است، ولی کار به درد بخور روش نکردم. یه چیزی که دیده نمیشه چندان بحث تجارت جنسی بین الملل تو جهان اسلام، یعنی و اقتصاد سیاسی این تجارت سکسه، این راجع به خود یعنی مملکت خودمون هم به طور جدی این هست. یادم من سال 2006 21 ساله بودم، یک کار مردم شناسی تو تاجیکستان انجام میدادم، موقعی برگشت تو فرودگاه ایرانی که توی خوجند تاجیکستان زندگی میکرد با من هم کلام شد. و اولا ورود من به تاجیکستان خیلی سری عجیبی بود، یعنی عمر از دانشگاه امام صادق مثلا رفته بودیم از مرز افغانستان که رسیدیم تو ماشین، یه افسر زنی جلو بود مثلا موهاش و گیسواش هم ریخته بود، با این همکار منش داشت شوخی میکرد تا نظامی و نمیدونم مثلا ما همینجوری مونده بودیم که چه جهانی است مثلا وارد شد. بعد داستانه خود تاجیکستان، تجارت سکس تو خود تاجیکستان و این که داشت مثلا من میومدم میگفت که بله مثلا قیمت زنای روس این، زنای ایران این، قیمت زنای ازبکی این، قیمتشون زنای عرب فلانه. و بعدا که من کتاب های مربوط به اینو خوندم، مثلا کتاب شیلا جفریز داره که حالا این که شما فرمودید تو بحث تمدنی که اصلی که مسئله ما هست و خواهد شد بعدن به نحوه بسیار شدید، اینی که اخلاق، یعنی نسبت اخلاق و سکسوالیته رو چجوری ما تعیین می‌کنیم. یعنی این کارو خیلی وقتا اون چیزی که ما بهش میگیم فاجعه ها، مثل همجنس گرایی، همجنس بازی زنانه، اینا اصلا با رتوریک ها، با بلاغت ها و دلایل اخلاقی اقامه میشن. آدم هایی که مثلا آدم های مثلا آیکونای شمایل های این جریان میشن، نه اینکه مثلا بعد من رفتم که ناهنجاری اجتماعی جد کنم، نه میگه من میخوام زندگی اخلاقی بکنم ولی چون تو فضای پاتریارکال تو نمیتونم انسان باشم و ارژه جنسی هستم، میخوام خودم باشم. مثلا این خانم شیلا جفریز کتابی کار کرده به اسم The Political Economy of Global Sex Industry، اقتصاد سیاسی و صنعت سکس بین الملل. اینقدر کار دقیقیه، اینقدر کار خوبه به درد بخوریه، مفصل مثلا میگه که نقش میلیتاری آمریکا توی تجارت جنسی، مثلا آمریکا چقدر خدمات جنسی میگیرن تو ژاپن، تو کره جنوبی، تو فیلیپین، و مثلا چقدر گردش مالی این سایت های پرن چیکار میکنن، انواعشون، اقسامشون. این کتاب خیلی خوبه، حالا کاش به فارسی هم ترجمه بشه. ولی نویسنده‌اش خانم شیلا جفریز فمینیست و فمینیست لزبیان استرالیایی. آره، یعنی ما الان همین هم هست، ما راجب همجنس گرایی هم بحثایی که مطرح میشه چون نگاه حکم شرعی بهش میکنیم. بله برای ما که متشرعی حکم شرعیه، ولی با مردم باید صحبت میکنیم، یعنی به یه زبان انسانی، یعنی همون بحث حکمت شریعه، مقاصد و شریعه چیز. این نگاه ها رو ما کم داریم. الان مسئله اصلی که به نظر بلاد تمدنی ما باش مواجه هستیم اینه که چون هنوز یعنی تو همون گفتمان تقابل واقع با هر ادبیاتی از این دست که مدعی اخلاق جدید سعی میکنیم مقابله بکنیم و دشمنی بکنیم، توی این زمینه احتمالا کمه. مثلا توی اومانیست مثلا دعوای واقعا چه دعوایی ما با اومانیست داشتیم؟ این فهم ما از اومانیست، یه فهم اومانیسم الهادی رو نمیگن. توی مسیحیت توی زمانی مثلا همون کتاب اولی پیکو دلا میراندولا The Oration and Dignity of Human، خیلی از مسئله‌شون با انحرافای کاتولیسیسم بود. یعنی اصلا اومانیسم اومانیسم الهادی نیست، مثلا اومانیسم یعنی که انسان هم شأنیت داره، نه انسان چیزی که باید خرد بشه، خراب بشه، داغون بشه. ولی ما الان تو ادبیات معمول حوزه‌مون یعنی جز فحش به اومانیسم ندادیم، ولی بحث نکردیم که اصلا خیلی وقتا این دعوای اسلام اومانیسم نیست، دعوای مسیحیت کاتولیسیسم ما اومانیسم، حداقل یه بخش زیادش. با فمینیسم هم همینه، با مسائل اخلاقی جدید هم همینه. یعنی من به نظرم اگر اصرار ما روی این اصطلاح پاتریارکی، حالا یه سری انگیزه ها ما داریم، انگیزه مردم شناختی، اصرار ما روی یک خوانش های خاصی از بحث زنانگی و اصرار ما روی ندیدن بعضی از مطالبات فطری زنها، مثلا من بعد از شما مثال میزنم اون آیه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير الذين يظهرون من النساء. گفتم این مصداقش در مورد زهاره، ولی منطقش اینه که زن حق دارن حرف بزنن، مردم حق دارن سوالات فطریشون رو بپرسن، ولی اینکه با ذهنیت کنونی ما واقعا الهادی به نظر بیاد. ما این کار رو نمی کنیم، یعنی اخلاق سکسوالیتی که الان رایجه توی گفتمان رایج فقهی حقوقی ما، تو قانون مدنی ما بعضن و توی فرهنگ متشرعین ما، یه بخشای جدیش زمینی رو فراهم میکنه. ما الان مسئله مون واقعا ورزشگاه رفتن زنها اصلا مسئله نیست در قبال چیزایی که نه 50 سال دیگه یا 500 سال دیگه، 10 سال دیگه. یعنی الان شما نقشه هایی که همجنس گراها به قربشون همجنس بازهای نا نقش‌های جهانی رو تغییر دادن، قوانین رو چیز کردن، بیخ گوش ما. یعنی نپال مرحله بعدیش جمهوری آسیایی مانده است، بعدش خدمت ما میرسه. و مثلا قوانینی که تو یوگیاکارتا همجنس بازان نوشتن که الان دیگه از اون موضع این که لطفاً ما رو هم به حساب بیارید نیست دیگه اون موضع. یعنی بحث اینه که چرا شما زبان شما اصلا هوموفوبیکی اصلا همه ما الان مجرمی طبق قوانینی که این قوانین توی یک جاکارتا اندونزی نوشتن توی کشور اسلامی توی دانشگاه یک جاکارتا که اول دانشگاه چیز اندونزی هست و این فضاها رو ما ادراک نمی چون و اونا مثلا با اسطوره های اسطوره سازی خاص میان جلو این اسطوره که مثلا این ژنتیکه امر همجنس گرایی این که حیوانات هم همجنس گرا هستن چرا شما میگید طبیعت هتروسکسواله اصلا خود اصلا هتروسکسوالیتی یه زمینی برای خشونت جنسی فلان بعد اون پر از سریال پر از فیلم پر از ادبیات الان توی آمازون یه کاتگوری هست گی اند هوموسکسوال بعد این کاتگوری من در طول سال چند میلیون دلار نمیدونم چند میلیارد دلار فروش میکنه فیلم از این طرف ما جرئت نداریم بحثو مطرح بکنیم بعضن بعدمون شرط بزنیم یعنی که بگیم یعنی ما شبیه کاری که با حجاب کردیم به حکم شرعی تقلیلش نیست اون حکم شرعیه ولی تو جامعه وقتی میخواد محقق باشه باید روانشناسی اجتماع باید بفهمیم که شریعت تو جامعه چجوری میاد حالا اون بحثی که شما فرمودید یه بحث من وارد اون نشم یه گرادوالیزمی توی چیز میان میگن که یعنی یه شق سومی قائل بین هستن که این دین متکامل نه به معنی که دینی چیز ناقصی بوده که حالا خود بشر قرار است تکاملش میگن که دین کامله فیزاته یعنی یه نگاه پروگرسیو متفاوت به دین ولی برای اینکه ایدئال هاشو محقق بکنه این نمیتونسته همون اول بیاد بگه که همه چی از این چمه شبیه بردگی دیگه شبیه در مورد بردگی مثلا یا شبیه حقوق زنان حقوق زنان همجوری میگن خود این گرادوال شروع کرد تدریجی شروع کرده حالا مثال هاشو بحثاشو داشتم پرگویی کردم
از این جهت دیگه هم میشه به قصه نگاه کردن مثل این سوال میپرسن که خب زنان در جامعه یه مشکلاتی دارن و ما به مشکلات هم و شروع کنم به بحثی ما این سوال رو که هم خودمون بپرسیم این واقعا زنان چه مشکلاتی دارن و به صورت ایجابی ما چه پیشنهاد داریم خود دین چه دین چیزی دارن و باید بیان به مرکز خب یه دیدگاه دیگه حالا
اتن تو همون سفر قبلی چی؟
سفر اخیری که به سیستان بلوچستان داشتن که حالا مرکز اخیرش دقیقا کی بوده آخرین سفر که برونجا داشتن این نکته چیزی گفتن تو بلوچستان خب نه اونجا خیلی وحشت نکه چون من خودم رفتان سیستان بلوچستان اونجا واقعا وحشت نکه دیگه خیلی محور بعد و به نظرم میاد که اینجاست که اون بحث ایجابی میتونه فراتر از این دوگانه هایی که میسازیم میتونه کمک کنه که مشکلات چیه حالا فراتر از همه اینا مثلا چه مشکلاتی دارن مثلا همین که رهبری میفهمن حاشیه ای بودن زن یعنی چی و حالا ما توی تمدن اسلامی چه کمکی میتونیم بکنیم که بحث ایجابی بشه
اینکه ما اصلا پرسش از این زاویه مطرح میکنیم که زنان چه مشکلی دارن من همش میگم اصلا سوال باید یه جور دیگه مطرح بشه اینکه تمدن اسلامی چه مشکلی داره یک اولین اصلی که میتونیم بگیم اینه که مثلا تعادل در جامعه برقرار نیست یعنی من میگم همیشه باید در نگاه قرآنی هم اصول رو از قرآن استخراج کنیم نه تک تک آیات رو اصل رو استخراج کنیم مثلا اینکه اصل تعادل خب حالا برای اینکه تعادل در جامعه رعایت بشه مثلا باید هم صلح داشته باشیم در یک زمان و هم جنگ در یک زمان بعد این صلح و جنگ یعنی حضور زن و مرد چون در ویژگی شخصیتی زن صلح گرا بودن انعطاف پذیر بودن وجود داره خب پس حالا بیایم به نفع تمدن اسلامی زن رو بیاریم در جامعه این تعادل رو برقرار کنیم من میگم همش مسئله من اینه که چرا زن به نفع زن میایم حرف میزنیم و باید به نفع تمدن این حرف رو بزنیم این سوال رو مطرح میکنیم
ولی این نگاه شراغ و این خصم شراغ بین همافه و صورت من به نهری
من
کنم من
یه سوال دارم که در مطرح شد در من واقعا الان
نقطه عظیمت تحقیق ها باید از کجا باشه؟ یعنی چه بخشی از جامعه باید این رو درک بکنن که اولین قدم ها رو بردارن؟ مثلا مخصوصا تو فضای قوم خیلی دچار این مشکل هسته، نقطه عظیمت از حوزه علمیه باید باشه، از مفسرین ما باشه یا فقهای ما باشه، خیلی متفاوت خواهد بود. یعنی اگر اینها وارد عمل نشن، همچنان این تضادهایی که در نشه تحقیقات جنسیت وجود داره همچنان حاکم خواهد بود. کسایی که الان سال هاست فضا رو شروع کردن به هیچ جایی نرسیده، امر جدیدی اتفاق نیفتاده در مطالعات زنان.
این برداره قسمت نتیجه گیری جلسه میتونه باشه. جانم میخوام بخواد با هم کار فکر کنیم، مثلا اینجا میخوام این مسئله ها تعمل کنیم. خیلی از چالش ها و بحث هم هم میخوام شدیم این رو بخواهم این تعمل رامطه با آمده داریم.
از خدمتون بنده هم همراهی میکنم در این آقا ناله تنین هست که خیلی چیزا من دوست دارم، من خیلی دوست دارم که باشن. یعنی مثلا راجع به واقعا گاهی آدم حسرت جدی میخوره. یه کاری کتاب فاطمه هست شریعتی بی نقل این یه برداشت یه اسکچی از کار استادش لوی ماسونیه. بعد ماسونی کتاب داره تعبیر انگلیسیش The Gnostic Cults of Fatima in Islam گفته باشم. یعنی آره دیگه، یعنی فرقه های معرفتی مربوط به مثلا حضرت در اسلام. یه نامی ماسونیو نقش شده که به آقای کوربن نوشته و مثلا اون نقلی که در مورد مثلا حضرت صدیقه است میگه من صدای یک شیرزن رو از عمق تاریخ میشن. حالا شریعتی جاهای خیلی تعابیر عاشقانه در مورد ماسونیان به کار برده، ولی خب ماسونیان چیز بوده، خودش یکی از یعنی مشاور معاهده ساکس پیکو بوده، یعنی هم جهانی همراه در حال مستعمری بوده و حسابی هم حالا بحث های چیز میکنیم حالا تو معلوم میشید. آره عرض خدمتون، حالا اینو از این ما فرمایشتون داشته باشید. در مورد مثلا حضرت صدیقه تو مطالعات اسلامی جدید، تو مثلا چون معمولا این مطالعات به زبان انگلیسی هن و بعدن یه قدری به زبان عربی، تو این فضا مثلا ندارید یه چیزی معرفی به درد بخوری اونجوری که مثلا باید دلتون میخواد راجع به امام علی و مثلا بحث زنان؟ عرض خدمتون که راجع به اصلا نگاه شیعی مثلا بازخوانی های شیعی، مثلا این هشت نفری که من معرفی کردم بسارم کار کردم همه اهل سنتن، همه سر زیبا حسینی میخواستم تلاش کنم، ولی زیبا حسینی بیشتر نگاهش مردم شناختی، زحمت های کشیده، ولی آخر سر نمیری یک کار مثلا. یعنی اینا واقعا کار مولایی مثلا عزیز الهبری واقعا توی تفسیر وقتی حرف میزنه آدم با سواد حرف میزنه، مثلا اون راجع به قرآن که حرف میزنه زحمت ممکنه ما نپذیریم تفسیرشون رو یا مثلا نخویم همچی، ولی واقعا کار یعنی کاش این تو اینا ما باید وارد بشیم.
اگر بخوام کار جدی انجام بدیم درگیر تفسیر سنتی هستم، حضور حضرت فاطمه توی مسجد نبوی، از حضور حضرت زینب توی بحث عاشورا، ما با تفسیر سنتی مواجه، یعنی سنتگرا مواجه هستیم که وقتی میخواد بیاد از همون قرش اصطلاح محمدی حضرت فاطمه سلام الله علیه حرف بزنه، میگه که نه ایشون وقتی میاد اونجا به گونه ای وارد مسجد میشه که هیچ کس غیبتش رو نمیبینه. یا وقتی از حضرت زینب داره حرف میزنه میگه که ایشون مثلا توی کوفه راه میرفته امام حسن و امام حسین و حضرت عباس دورش چنان بودن که هیچ مردی اون رو نمیبینه. یعنی شما با این فضا مواجه هستید، اگر بخواید این رو بیارید خارج این فضا دچار اون تضادها خواهید شد. همین هم درگیره، یعنی جامعه حتی تاریخی ما هم با این تفسیر اصطلاح مرد محور درگیر.
حالا یه قدر یه بودش مرد محور است، اونطور طبیعی به حال ما مردیم و اینجوری جامعه واسه تفسیر میکنیم که شما باید چشم انداز خودتون داشته باشید. ولی یه مسئله هست، این که شروع این داستانا اینه که ما این نگاه کلی و منسجمی به امور مربوط به زن، خانواده، سکسوالیته، مثلا شأن جنسیتی و اینها توی دین داشته باشیم، اینا با هم میخونن یا نه؟ یعنی خیلی وقتا مثلا شما ما چند تا تفسیر راجع به آیه 34 سوره نساء داریم، خیلی دیگه همه تفاسیر ترتیبی نوشتن، ولی واقعا و همینطور در مورد چیزهای دیگه کدوم مفصل یا کی اومده یه نگاه جامعی شده به این داستانی که همه رو با هم ببینه؟ یعنی واقعا این چیزی که بعضن فمینیست‌ها بعضی از اینها میگن تفسیر اتمیستی، حقیقتا خیلی وقت آدم میبینه، یعنی این آیه جوری تفسیر شده که وقتی مفصل رفته تو سه تا سوره بعدی دوباره سر اون آیه جدا مراجعه کرده به لغتنامه ها و تفاسیر و تأملات خودش و حادث و یه تفسیر نشه که به اون یکی هیچ ربطی نداره. یعنی مثلا بحث از خدمت شما که انسجام اینا با هم انسجام برای تفسیر مشهوری که از آیه 34 سوره نساء از نفوس سوره واقعا با هم جور در نمیاد، اصلا با قرآن جور در نمیاد، با بقیه جاهاش جور در نمیاد، صدر و ذیل آیه با هم جور در نمیان. و تفسیر مشهوری که ای بسا ما راجع به تعدد زوجات داریم، این که به نظر می نفته شروعش اینه که خود ما، یعنی ما با هم و همه کسایی که ما تو زنی کار کنن شروع کنیم ببینیم که این انسجام رو کجاها میتونیم بشه. یه وقت هستم یه کسی مثلا یه تفسیری میکنه، خیلی بخواد تفسیر روشن فکرانه از یه چیزی بکنه، بعد نه اصلا ما ضرب نداریم تو قرآن، نه اتفاقا یه جایی داریم و شما در اون باید صحبت کنیم و دلیل لغوی باید بیارید و باید با تدرزه لوسی ها آیه چیز کنیم. یعنی همونطوری که مثلا خیلی واهی نگاه های یه دفعه روشن فکرانه یا مدعی این داستان نمیخونه و اون وساقت و اون اصالت رو نداره و نمیتون داشته باشه، تفاسیر سنتی هم بعضی وقتا یعنی شامل که میخواد که ما اینا رو در مجموع با هم این انسجام رو ببینیم چجوری میتونیم دست بیاریم.
یه کتاب هست از فرمشتون نمیدونم اسمشن و خاطران نیستم که داشت دیدم، همین تفاسیر رو تحول زن در تفاسیر رو من تقریبا همه نیستم به عرب بود اینو بررسی کردید به صورت موردی اوورده بودن و گفتیم مثلا توی قرن دوم و سوم اینا رو داشتیم اما به تدریج توی تاریخ به خاطر اون برداشتی که میخواستن از زن داشته باشن یا اون کارکردی که میخواستن داشته باشن اینا حذف شده توی مثلا یکی از تفاصیل قرن پنج و مورد بود، یکی از تفاصیل قرن هفت
کاره خباز از این کتاب جالبه. تو این کتاب اینجوری تقدیم کرده نشته که مثلا سورة المرأة فی العقل الشیعی، بعد تو تقدیمش نشته الى آیت الله العظمى العقل. حسن ختامه.
خیلی ممنون از شما در
ببخشید اگه من پرگویی کردم و به درد نمیخورد و اینکه به هر حال انشاءالله زمینی این بشه که ما چیز بکنیم استفاده بکنیم و
شما ما بحث شما یه نکته داشتم الان این طباطبایی یه بحثی داره در حوزه اجرای احکام و نکته بسیار قشنگیه. شما معتقده که معرفت و اخلاق در حوزه اجرای حکم باید دیده بشه، یعنی شما نمیتونی در واقع پکیج فرهنگی برای بحث اجرای احکام نداشته باشه و این فوق‌العاده مهمه. شهید مطهری یه پایه بحث عمیق‌تر میاره، میگه که این پکیج فرهنگی در حوزه معرفت هم باید خودش رو در ایده حکم هم باید خودش رو نشون بده، یعنی استنتاج احکام این خیلی مهمتره به نظر میرسه. یعنی شما میخوای حکم رو شناسایی بکنی حتما باید اون مبان اصول اساسی اخلاق رو در حکم مد نظر بگیری، مثلا عدالت. میگه عدالت به مساوی معیار حکم، ملاک حکم. بنابراین شما نمیتونی حکمی صادر کنی که غیر عادلانه باشه. یعنی این یه معیار. بر اساس این معیار باید بری در بحث صدور حکم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه کسی میتونه در واقع تو این عرصه ورود جدی داشته باشه که این ساحات متعدد از دین رو معرفت جامع داشته باشه. یعنی اسلام شناس باشه با من. بلا فقط حکم شناس باشه، احکام صادر کنه فلان. الان هم که میدونی باید
توی تفسیر میزان
تفسیر میزان خود الان میتونه
انشالله شد شد
بحث فلسفه سیاسی الان طباطبایی ارشد در حوزه دفاع چیز هم بود موضوع کارشناسی ارشد هم بود خدمت فرض کنم اینو به دست آورد بسیار جالب نکته خیلی هست. ایشون میگه در مرحله اجرا، در مرحله اجرا شما باید در واقع حتما اینو ببینید
باید در واقع با روح اخلاق، یعنی به عبارت دیگه شما باید ابتدا مردم رو آگاه بکنی از موارد اخلاقی مسئله، فضا رو آماده بکنی تا بتونی این مسئله. شاید تو من بر بچه‌ها میگفتم در مسئله حجاب ما یک کوتاهی رو داشتیم، نتونستیم اون آگاهی اجتماعی رو یا به عبارت جدید که میگن جامعه پذیری اجتماعی رو برای مردم داشته باشیم و بعد بخوام حجاب رو تعریف کنم. خوب بود هست.
یعنی تو بقیه ساحت‌ها هم موقع عدالت رو محکم نکردیم و ندیدیم.
دقیقاً هم در حوزه اجرا باید این باشن تو حوزه
اخلاق. دقیقاً.
میگم نکته شهید مطهری اتفاقا میتونه یه نکته عطفی باشه در حوزه احکام صدور احکام.
خب خیلی ممنون. میشه
خدا برم تشکر بودم.